دکتر فکر کنم آقای دکتر زیاد میگه.
آره الان میکروفونشون بسته است.
الان باز شد فکر میکنم.
سلام علیکم، روزتون وقتتون بخیر. ببین صدای من هست آقای دکتر کجی؟
آره آقای دکتر، صدای گرم شما رو داریم. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. فرصتی شد در سفری که شما داشتید به کانادا من تونستم ببینم شما رو و خانم دکتر ویکتوریا تماسی بهم تشریف آوردن. اتفاقا من از ایشون تشکر میکنم چون ایشون ایده در واقع دعوت از شما رو به ما دادن. ما همیشه احترام داشتیم خدمت شما، کارهای شما، ولی خب ایشون
من هم سلام جناب آقای دکتر مصباحیان و خوش آمد میگم و ممنون که دعوت حلقه دیدگاه نور پذیرفت دانشگاه ایرانی شرکت کردیم.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مصباحیان.
شما میشنوین؟ ببخشید و کمالی شما میشنوین؟
من صدای جناب آقای رو شنیدم. خدمت جناب آقای دکتر مصباحیان هم سلام عرض کردم.
من هم سلام عرض میکنم متقابلا خدمت همه دوستانی که در اتاق هستن. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر کاجی و همچنین خانم دکتر تماسبی که این حلقه رو معرفی کردن و سبب شدن که ما امشب در خدمتون باشیم.
متشکرم. البته من نمیدونم، من فکر کنم که صدای شما رو
من آقای کاروان، من صدای آقای دکتر مصباحیان رو دارم. فکر کنم مشکل از
ندارم، شاید مشکل از من.
آره ممکن اگه شما یه جادون رو تغییر بدید ممکنه جایی که هستید در واقع جای مناسبی. آقای کاروان شما یه بار تشریف ببرید بیرون و برگردید. آره آقای کاروان صدای منو دارید شما؟
شما الان صدای منو میشنوید؟
آره الان من صدای شما رو دارم آقای
کاروان. من نمیدونم چرا صدام یکم اینجا به جا شدم. بهتر برای این که وقت رو داشته باشیم بریم به سراغ نشست امروز. من ابتداءً سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرینی که در جمع امروز حضور دارند و همینطور عزیزانی که بعداً فایل ضبط شده این نشست رو خواهند شنید، چرا که بیشترین مخاطبی که بعداً فایل شنیداری رو میشنوند به مراتب تعدادشون خوب از عزیزانی که فرصت این رو دارند که در جلسه حاضر باشند بیشتر هست. پس به ما هم سلام عرض میکنم. یک مقدمه بسیار کوتاهی عرض بکنم و وارد گفتگو باشیم با جناب آقای حسین مصباحیان، آقای دکتر حسین مصباحیان. ما یک سال گذشته، یا بهتر بگیم یک سال و دو ماه پیش، آذر ماه 1401 نشستی رو ما آغاز کردیم، سلسله نشست هایی رو با عنوان پرسش های ایران دیروز امروز فردا. محصول این نشست ها 14 جلسه بود که با عناوین مختلف به موضوعاتی که مربوط به فرهنگ، سیاست، هنر، ادبیات و جامعه شناسی و فلسفه فکری ایرانی پرداختیم و متفکرین عزیزی ما رو همراهی کردند. این نشست ها ضبط شده در کانال ما هست، همینطور در یوتیوب هم میتونید ملاحظه بکنید و بشنوید و همینطور در یک سری کانال های تلگرامی دیگر. در سری موضوعات ما رسیدیم به موضوع دانشگاه، یعنی جزء پرسش های ایران رسیدیم به موضوع دانشگاه و وقتی که این موضوع مطرح شد بزرگواران و همراهان حلقه دیدگاه نو و مشورتی که با صاحبان اندیشه شد دیدیم که این موضوع دانشگاه ایران یک موضوعی که به یک جلسه یا دو جلسه نمیتونیم روی اون بحث رو تمام بکنیم یا اونطوری که میبایست به اون پرداخته نخواهد شد و یک مجموعه مفصلتری رو براش دیدیم و همینطور آقای دکتر میرسپاسی هم که الان یک سمتی رو در انتشارات دانشگاه کمبریج دارن، بنا رو بر این گذاشتن که اگر این یک بحث منسجم و طولانی بشه به این معنی که به تمام جوانب بپردازیم، این رو در پایان نشر بدیم و کتاب بشه. دانشگاه ایرانی سرفصلی هست که ما امروز نشست نخستش رو داریم و بناست که در 12 جلسه و هر ماه یک جلسه در سومین شنبه هر ماه میلادی نشستی رو در کنار هم داشته باشیم و با عنوان دانشگاه ایرانی شنوای سخنان پژوهشگران در این زمینه و در این حوزه باشیم. طبیعی است که نشست نخست ما شاید بعد از چیزهایی که من عرض بکنه و این رو بعد عرض بکنم که شاید یکی از دلایل دعوت ما از جناب آقای مصباحیان برای نشست نخست این بود که ایشون که در حوزه ادبیات و فلسفه فعال هستند و جزء هیئت علمی دانشگاه تهران هستند، گروه فلسفه، چند سالی است که پژوهش‌های مفصلی دارند در باب بحث فلسفه دانشگاه که امیدواریم به زودی بتونیم این مجموعه تحقیقات ایشون رو بخوانیم و بیشتر مطالعه بکنیم و در دسترس همگان هم قرار بگیریم. مهمان عزیز ما که آقای دکتر حسین مصباحیان به خاطر اینکه مشخصا تمام تمرکز و پژوهششون در ارتباط با حوزه فلسفه دانشگاه بوده مهمان نخست ما هست. ممنونم از ایشون که این دعوت رو پذیرفتن و در کنار ما حاضر شدن و نشست های بعدی هم که بعدا متعاقبا اعلام خواهد شد هر سومین شنبه ماه میلادی ما همین فصل، ما همین موضوع رو با 11 مهمان دیگر ادامه خواهیم داد. همینطور این رو هم بگم که ما یک مجموعه داشتیم که 39 قسمت و 39 نشستش برگزار شد با عنوان مجده کتاب که بحث ما پیرامون کتب و آثار در زمینه علوم انسانی بود و به محض شروع جنبش مهسا ما این رو خاطر حال هوای اون موقع قطع کردیم و فاصله افتاد و از شنبه آینده اون رو هر ماه یک جلسه برگزار خواهیم کرد و امیدوارم نشست 40 ما برای مجده کتاب شنبه آینده همین ساعت در کنار دوستان باشیم. پیشتر روزهای جمعه بود و هر هفته بود و خب به خاطر مشغله زیادی که هر حال پیش آمده ممکنه که دیگه این فرصت نباشه که هر هفته در خدمت شما باشیم، ولی هر ماه یک جلسه از مجده کتاب رو من بعد در کنار هم هستیم و از آثار و کتب علوم انسانی با هم میگیم و میشنویم. من صحبت رو کوتاه بکنم و این رو خدمت دوستان عرض بکنم که یک نشست دیگری هم داریم که آقای دکتر سرگلزایی در خدمتشون هستیم که تو بخش ایونت های همین کلاب هاوس میتونید ببینید هم تاریخش رو هم موضوع رو و دیگه عرض خاصی نیست. دوستانی هم که اگر راجع به نشست
آقای دکتر شما دکتر کمالی عزیز شما صدای آقای کاروان دارید فکر کنم خرج شد صدا
امروز من نمیدونم اینترنتم حالا بند تو فاصله ای که آقای مصباحیان صحبت شروع میکنن من یک بار گوشیم رو ریستارت میکنم. من صحبت رو خلاصه میکنم تمام میکنم و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حسین مصباحیان که من بعد ما لفظ دکتر رو برای دوستان استفاده نمی کنیم ابواب اکادمیک رو جناب آقای مصباحیان صحبتشون رو پیرامون فلسفه دانشگاه و دانشگاه ایرانی آغاز بکنن و بعد از اون وارد گفتگو و پرسش و پاسخ بشیم. جناب آقای مصباحیان بفرمایید ما شنوای شما هستیم.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم مجددا خدمت همه دوستانی که حضور دارن یا بعدن میشنون این فایل رو. همونجوری که اشاره شد و منم خدمت آقای دکتر کاجی در تورنتو توضیح دادم، علایق من بیشتر فلسفیه، یعنی روی فلسفه یا ایده دانشگاه بیشتر در سطح نظری و فلسفی کار کردم. منتها چونشون فرمودن که بحث بیشتر متمرکز خواهد بود و باید به سمت دانشگاه ایرانی پیش بره، من سعی کردم برای این جلسه یک تلفیقی بین مباحث نظری و مباحث تاریخی ایجاد بکنم و بحثم رو در دو سطح پیش ببرم. سطح اولش همین همونجوری که از عنوانش مشخص است، تجربه استقلال دانشگاه در ایرانه که خودش یک مقدمه ای داره ناظر بر تحولات عصر و دوره‌ای که این استقلال دانشگاه در شکل گرفته، و بعد یه بحث نظری داره با ارجاع به یاسپرس و گادامر در مورد اینکه اصلا استقلال دانشگاه چیست، و ادامه پیدا میکنه که اصولاً خود نظام آکادمیک و نظام دانشگاهی با چه مسائلی سر و کار داره و با چه مسائلی سر و کار نداره و باید داشته باشه، که این بخش آخر صحبت من با استعاره چهار سوارکار آخر الزمان پیش میره که خدمتون توضیح خواهم داد. ما میدونیم که در پی استعفا یا سقوط رضا شاه در شهریور 20 کشمکش‌های قومی و زبانی رواج پیدا میکنه، عشایر در جنوب شورش میکنند، کشور توسط متفقین اشغال میشه، امنیت ملی به خطر میفته و محمد علی فروغی برای حفظ تمامیت ارضی با متفقین پیمان میبنده. گاه گفته شده که در اون دوره تاریخی تقریبا همه 15 میلیون جمعیت ایران اون روز دچار مشکلات عدیده معیشتی بودن، منازعات طبقاتی هم در اوج، و از بین 36 مجله و روزنامه‌ای که به طور مرتب در 4 سال پس از کنارگیری رضا شاه در تهران چاپ میشن، موضوع وضعیت طبقات و کشمکش های اونها تبدیل به موضوع اصلی میشه. اونچه که در متن و بطن این وقایع دردناک و تراژیک این دهه باید مورد بحث قرار بگیره یا مورد توجه قرار بگیره، گشایشی کوتاه مدت که در فضای سیاسی کشور ایجاد میشه. این گشایش گرچه مدت زمان زیادی طول نمیکشه و فضا دوباره بسته میشه، ولی در همین دهه کوتاه یا همین مدت کوتاه اتفاقات خجسته‌ای رخ میده که به نظر من میتونه زمینه‌هایی تلقی بشه عینی که درش که در بسترش استقلال دانشگاه تونسته طرح بشه. این اتفاقات از جمله این اتفاقات خوب، مثلا تشکیل احزاب و تأسیس روزنامه های پرشماره، مثلا در فاصله 3 سال بیشتر از 6 تا حزب تأسیس میشن. حزب توده در مهر 1320، در همین مهر 1320 حزب ایران توسط بازرگان و همراهانش بنیان گذاشته میشه. 2 ماه بعدش در آذر 1320 حزب عدالت تأسیس میشه. کمتر از 1 سال بعد در 1321 حزب همراهان سوسیالیست تشکیل میشه و همینجور احزاب دیگری که پشت سر هم تشکیل میشه. گشایش نسبی و کوتاه مدت وضع سیاسی فقط به تأسیس احزاب و انتشار نشریات نیست که یاری میکنه، بلکه به گسترش فعالیت محافل دانشگاهی هم منجر میشه. مثلا عده‌ای از دانشجویان مذهبی دانشکده پزشکی تهران که در جلسات تفسیر قرآن آیت الله طالقانی در کانون اسلام شرکت می‌کردن، در سال 1321 انجمن اسلامی دانشجویان رو تشکیل میدن و این انجمن برای پیشرفت یا پیشبرد اهداف خودش برنامه‌هایی داره که یکی از اونها انتشار مجلات فکری فرهنگی مثل ایمان، فروغ علم، گنج شایگان، حکمت و پیکار اندیش هست. در همین مقطع زمانی و در سال 21 که فعالیت دانشکده الهیات و معارف اسلامی هم از سر گرفته میشه. این دانشکده الهیات که در سال 1313 در محل مدرسه عالی سپه سالار افتتاح شده بود، بعد از 5 سال فعالیت در سال 1318 تعطیل شده بود و این فعالیت دوباره این دانشگاه در سال 21 خودش یک حادثه‌ای به حساب می اومد. خب در بنابراین بستری که ما میخوایم بگیم که دانشگاه و استقلال دانشگاه درش در میشه، یک چنین بستریه که فضای سیاسی این دهه 20 رو میگن هم دهه استبداد هم دهه آزادی و این به اصطلاح وجوه گشوده فضای سیاسی کمک میکنه به طرح استقلال دانشگاه. ما میدونیم که دانشگاه تهران در 15 بهمن 1313 به پیشنهاد علی اصغر حکمت و با همکاری چهره‌هایی مثل محمدعلی فروغی، غلام حسین رهنما، عیسی صدیق و علی اکبر سیاسی و تصویب رضا شاه تأسیس میشه و در 21 دی 1321، یعنی هم تقریبا در همین ماهی که درش هستیم، با پیشنهاد و پیگیری های علی اکبر سیاسی در کابینه قوام که خود سیاسی وزارت فرهنگ و عهده‌دار بوده، استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته میشه و حدود 1 ماه بعد در 15 بهمن 1321 در مراسمی که محمد رضا شاه پهلوی هم حضور داشته و در روز گرامی داشت سالگرد تأسیس دانشگاه تهران، این استقلال اعلام میشه. نقش فردی علی اکبر سیاسی در استقلال دانشگاه تهران یک نقش یگانه و ممتازه. قبل از استقلال دانشگاه هم سیاسی اقداماتی رو در جهت تقویت نظام آموزشی کشور انجام داده بود و بنابراین یک سابقه‌ای در اصفهان داشت. یعنی زمانی که اولین سمت دولتی رو با عنوان ریاست اداری تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ قبول میکنه، خدمات مهمی انجام میده که مثلا تهیه پیشنویس لایحه تربیت معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی از جمله اونها محسوب میشده. بعد از این سمت هم که دکتر سیاسی در 1321 به وزارت فرهنگ میرسه و یک لایحه‌ای رو تصویب میکنه تحت عنوان لایحه ابتدایی عمومی مجانی، یعنی تحصیلات رایگان در دوره ابتدایی. در همین زمانه که سیاسی پیشنهاد میکنه که گزینش رئیس دانشگاه باید از سوی شورای دانشگاه صورت بگیره و بر پایه قانونی باشه که رؤسای دانشکده ها از بین استادان و با رأی استادان برگزیده بشن و رئیس دانشگاه هم از میان رؤسای دانشکده ها به رأی شورای دانشگاه و فرمان پادشاه به صلاح برسه، یعنی با فرمان پادشاه در واقع این حکم صادر میشه. محمد رضا شاه این استقلال رو در 12 دی 1321 طی یک فرمانی موافقت میکنه و دکتر سیاسی در اون دوره که وزیر فرهنگ بوده دوباره به ریاست دانشگاه تهران از سوی شورای دانشگاه تهران هم انتخاب میشه. بنابراین از تاریخ 15 بهمن 21 پست ریاست دانشگاه رو سیاسی برای 5 سال میپذیره و چارت سازمانی دانشگاه با استقلال امور اداری دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ دگرگون میشه و به شکل دیگه ای در میاد و شکلش اینه که در رأسش رئیس دانشگاه قرار داره بدون وزارت علوم، بعد معاون دانشگاه است، بعد رؤسای دانشکده ها، بعد معاونان دانشکده ها، شورای دانشگاه است، شورای دانشکده ها، دبیرخانه دانشگاه، اداره انتشارات و همینجور میره تا رده های بعدی. اما این استقلال دانشگاه معترضانی هم در ساختار قدرت داشته، معترضانی که به مرور همون استقلال نسبی اولیه رو هم از کار میندازن. مثلا در نشریه یغما در سال 1327 اومده که در جلسه روز 5 اردیبهشت انگامی که آقای دکتر سیاسی وزیر فرهنگ و رئیس دانشگاه در مجلس شورا از وجوب استقلال فکری دانشگاه سخن میران و بیان میکرد که دانشگاه نه تنها لازم است از نفوذ اجباری دولت‌ها و افراد برکنار بماند، بلکه در امور مذهبی هم باید محصلین اجتهاد و استقلال فکر داشته باشند، دو تن از وکیلان سخت اعتراض و هیاهو کردند و جلسه را برهم زدند. در ماجرای یه ماجرای دیگه بر اساس یادداشت‌های روزانه خود دکتر سیاسی در فروردین 1327 در جریان سلام نوروزی وزرا، محمد رضا شاه پهلوی خواستار اخراج اساتید توده‌ای از دانشگاه میشه، ولی دکتر سیاسی ضمن این که متذکر میشه و تاکید میکنه در دانشگاه بی‌طرفن و مرام خودشون رو تبلیغ نمیکنن، مخالفت میکنه و متذکر میشه که هر اقدامی باید زیر نظر شورای دانشگاه باشه. این که عرض کردم نقش سیاسی یک و یگانه است، ناظر بر همین موضع‌گیری های فردی خود سیاسی هم هست. ولی علاوه بر موانع بیرونی و درونی که استقلال دانشگاه به اصطلاح باش مواجه بوده و به مرور این استقلال کمتر و کمتر میشه، درکی که از مفهوم استقلال هم در ذهن علی اکبر سیاسی و مدافعان استقلال دانشگاه نقش بسته بود، یک درک بیشتر سلبی و ناظر بر عدم دخالت قدرت در سازوکار اداره دانشگاه بود. مثلا یار شاطر نقل میکنه که استقلال دانشگاه به این معنی بود که از حوزه تصرف وزارت فرهنگ خارج بشه و ادارش به استادان واگذار بشه. هیئت آموزشی دانشگاه به روایت یار شاطر اعتقاد راسخ داشتن که دانشگاه نه تنها میتونه مدیر و راهبر خودش باشه و کارها رو با شور و تبادل نظر بگذرونه، بلکه باید اصولا همین کار رو بکنه و جز این کار دیگری نکنه. هدف در مجموع این بوده که دانشگاه از دخالت به اصطلاح سیاست های وقت و فشار نمایندگان مجلس و هیئت دولت و تصمیمای فردی و تا وزیر فرهنگ برکنار باشه. و در 15 بهمن 25 در کابینه بعدی قوام استقلال مادی دانشگاه هم تأمین میشه و بعدها سیاسی در مقاله‌ای که در سال 338 منتشر میکنه تلقی خودش از مفهوم استقلال و آزادی دانشگاهی رو توضیح میده که من اون رو نقل میکنم و برپای اون در واقع یک مواجهه نظری و فلسفی رو میخوام با استقلال دانشگاه آنگونه که در ذهن کسانی مثل سیاسی بوده طرح بکنم. سیاسی میگه اون چی که من از آزادی فرهنگ و بیان حقیقت میفهمم در درجه اول این است که افراد آدمی به هر کشور و جامعه‌ای که تعلق دارند و از هر طبقه‌ای که هستند بتوانند از یک سوی آداب و رسوم و شعائر و سنن قومی و ملی خودشون رو حفظ کنند و از طرف دیگه در هر رشته‌ای که میخوان ذوق و استعداد به صلاح ذوق استعدادشان دارن آزادانه تحصیل کنن و هیچ قید و شرطی به صلاح مانع کار اونها یا سد راه اونها نباشه. و ادامه میده که در مرحله دوم آزادی فرهنگ و بیان حقیقت برای من این معنی را دارد که دانشمندان بتوانند نتیجه مطالعات و تحقیقات خودشون رو در هر رشته و در هر موضوعی که باشه آزادانه عرضه بکنن، یعنی بگوین یا روی کاغذ بیاورن و منتشر کنن. به عبارت دیگر آزادی فرهنگ در صورتی در جامعه تحقق می‌یابد و مساق پیدا می‌کند که هیچ گونه ملاحظات سیاسی و مذهبی و مسلکی و هیچ عامل دیگر نتواند به صلاح مانع تحقیق شد. ضمن اینکه این تلقی که سیاسی از آزادی دانشگاه داره درخشانه در جای خودش، ولی سه نکته از این به صلاح نخستین تجربه استقلال دانشگاه میشه استخراج کرد و روش تأمل کرد. اول اینکه استقلال دانشگاه در ذهن مدافعانش و به ویژه چهره اصلی استقلال یعنی علی اکبر سیاسی یه وجه سلبی داشته و به معنای عدم دخالت قدرت در تصمیم گیری های داخلی دانشگاه بوده. گویا اینکه حتی همین تلقی از استقلال هم معلوم نیست که توسط مدافعانش و حتی خود سیاسی در همه مقاطع مورد دفاع قرار گرفته باشه. دوم این که هیچ سندی ما در دست نداریم که نشون بده دانشگاهی که قرار از دولت مستقل باشه در وجه ایجابی چه توجهی به مسائل دوران یا مسائل زمانه و عصر خودش باید داشته باشه که من با عنوان این مسائل رو با عنوان با استعاره سوارکاران آخر الزمان پیش میبرم. و سوم شاید مهمتر از همه این که سندی هم در دست نیست که نشون بده مدافعان استقلال دانشگاه درکی از پیچیدگی های استقلال دانشگاه و نوعی در همتنیدگی اجباری استقلال از دولت و وابستگی اون رو در ذهن داشته باشن، به خاطر اینکه دولت تامین کننده منابع مالی دانشگاه است و استقلال مالی دانشگاه عملا در جوامعی مثل ایران نمیتونه پیش بره. بنابراین میخوام بگم که وارد این پیچیدگی های نظری در مورد استقلال دانشگاه نشدن. اما خود موقعی که ما راجع به دانشگاه صحبت میکنیم یا از ایده دانشگاه صحبت میکنیم یا فلسفه دانشگاه و یا از نهاد دانشگاه صحبت میکنیم، بحث استقلال دانشگاه که من در رفت با ایران صحبت کردم استقلال نهاد دانشگاه بود که توسط سیاسی مطرح شد و در نوع خودش بسیار امر خجسته‌ای بود و هنوزم که به نظر من هنوزه یه بخشهایی از این میراث سیاسی در دانشگاه وجود داره و دانشگاه مقاومت کرده خلاصه اون رو حفظ کرده. اما در وجه فلسفی که استقلال دانشگاه چیست، من بحثم رو با خیلی کوتاه البته با ارجاع به یاسپرس پیش میبرم که کتابی داره به اسم The Idea of University که میگه دانشگاه دولتی در درون دولته و چون اینجوری هست دارای وضع دوگانه ایه، هم نیازمند حمایت دولته و هم گریزان از کنترلش. بنابراین رابطه دولت و دانشگاه همواره بحرانیه. دانشگاهی که نابرخوردار باشه از حمایت دولت همواره در معرض نابودیه و دانشگاهی هم که زیر سلطه دولت باشه در معرض سقوطه. بنابراین اگر دولت به تحقق ایده دانشگاه، ایده دانشگاه همون بحثیه که سیاسی هم مطرح میکنه، جستجوی حقیقت کمک بکنه، تعارض عقلانی دولت و دانشگاه به جای نابودی ضعیف که دانشگاه باشه توسط قوی که دولت باشه تبدیل میشه به یه نوع همکاری. اگه دولت به تحقق آرمانهای دانشگاه کمک نکنه، دانشگاه چاره ای نداره که آرمان و ایدش رو پنهان بکنه و در نهان منتظر سقوط نظام سیاسی فعلی باشه. دولت باید ناظر بر استقلال دانشگاه باشه. دانشگاه هم نه تنها این نظارت رو مادام که با جستجوی حقیقت در تعارض نباشه برمیتابه، بلکه اون رو اصلا ارش میذاره و ازش استقبال میکنه. بنابراین دولت باید دانشگاه رو از حق تحقیق و آموزش بدون اینکه تحت کنترل حزبی سیاسی یا تحت فشار ایدئولوژی های سیاسی و فلسفی و دینی باشن مطمئن بکنه، یعنی به دانشگاه اطمینان بده که چنین مداخلاتی درش نخواهد کرد. آزادی دانشگاه مثل آزادی دینه از نظر یاسپرس، همونجوری که دولت در آزادی دینی دخالت نمی کنه، البته دولت اونها دخالت نمی کرده، یاسپرس انتظار داره که در آزادی دانشگاه هم نباید دخالت رو کنه. گادامر هم همین مضامین رو به همراه تأکید بر ضرورت توجه به در همتنیدگی مفهوم استقلال با زمین واقعیت مورد توجه قرار میده. یعنی عرضم اینه که ما در همه مباحثی که پیرامون دانشگاه میکنیم هم بحث نظری و ایده دانشگاه رو داشته باشیم، هم برای اینکه نظرمون پایی در زمین واقعیت داشته باشه باید به محدودیت ها و امکانات نهاد دانشگاه هم توجه بکنیم. گادامر در سخنرانی که به مناسبت 600مین سالگرد تأسیس دانشگاه هایدلبرگ داره یه سخنرانی ایراد میکنه به اسم ایده دانشگاه دیروز امروز فردا و تصور استقلال دانشگاه از هستی انضمامی نهاد دانشگاه رو توهم محض میتونه. میگه تصور آزادی دانشگاه از واقعیت انضمامی نهاد دانشگاه یک امری به اصطلاح توهم آلوده. یعنی ما زمانی که از استقلال دانشگاه در نظر صحبت میکنیم باید بتونیم در عمل نشون بدیم که این ایده دانشگاه چجوری میتونه در عمل اون مباحث نظری استقلال دانشگاه رو پیش بگیره. تأکید میکنه که ما امروزه وظیفه داریم که تعریف جدیدی اصولا از استقلال و آزادی آکادمیک ارائه بکنیم. ما امروز در یک جهان صنعتی، در یک وضعیت بروکراتیک مدرن، در یک سیستم کاملا ارگانیزه شده نظام اجتماعی زندگی میکنیم و به همه اونها هم وابسته. بنابراین آزادی آکادمیک ما محدود به همین محدودیت هاست و باید تحقیق و تدریس و ایده دانشگاه در متن وابستگیش به زندگی عملی فهمیده بشه. تنها در این صورته که میشه به سر زدن یا در واقع چهره بستن ایده معاصری از دانشگاه امیدوار بود. بنابراین یک نوع تنش بین معرفت و نیاز معرفت از یک طرف و واقعیت و عمل از طرف دیگه وجود داره. بنابراین دانشگاه باید بتونه بین ایده هومبولتی دانشگاه به مثابه مرکزی برای جستجوی حقیقت و ایده معاصر دانشگاه به مثابه مرکزی برای تربیت متخصص تعادل برقرار بکنه. گادامر از قول افلاطون نقل میکنه که شما شهری رو که درش ایده شهر کاملا از دست رفته و دیگر اصلا قابل تشخیص نباشه حتی نمیتونین تصور بکنین، و نتیجه میگیره که دانشگاهی که درش ایده دانشگاه از دست رفته باشه هم نمیشه تصور کرد. بنابراین از ضرورت ارائه تعریف جدیدی از استقلال دانشگاه در جهان مدرن نتی صحبت میکنه و پرسش درست این حوزه رو اینجوری صورت بندی میکنه که چگونه میتوان یک فضای آزاد یافت که بتوان در آن امکانهای خیش را محقق ساخت. پرداختن به این پرسش رو گادامر بی اندازه دشوار میدونه، به خاطر اینکه جامعه به ما میآموزه که ما اون اشکال سایگون و گذرا بر روی دیوار غار رو دوست داشته باشیم. نتیجه که گادامر از کل مباحث خودش میگیره آموزنده است، و اون این که ما نباید متوهم باشیم. سیستم های آموزاندن و آموختن بروکراتیک بر اوضاع تسلط دارند، و این از زمانی که گادامر گفته تا الان به مراتب بیشتر هم شده. اما با این حال وظیفه هر کسیه که فضای آزاد خودش رو پیدا بکنه و به دنبال یافتن پرسش باشه، پرسش اصیل. پرسش اصیلی که گادامر ازش صحبت میکنه رو من میتونم، یعنی از نظر من، در مواجهه با این چهار سوارکاری میشه صورت بندی کرد که سوارکاران سرنوشت بشر نامیده شده. من فقط یه چک بکنم صدای من هست، مشکلی که نیست.
صداتون هست آقای دکتر.
خیلی متشکر. بله، بنابراین این پرسش اصلی که عرض کردم در قالب این استعاره سوارکاران سرنوشت بشر میخوام پیش ببرم بحثم رو. ما میدونیم که مکاشفات یا مشاهدات یوحنا، آخرین کتاب از عهد جدید انجیل، و همونجور که از اسمش هم پیداست اون رو یوحنا از مسیح روایت کرده، آخرین بخش کتاب مقدسه و از نظر تفسیرم میگن دشوارترین قسمتش. از نظر این کتاب تاریخ بشر یک نزاع پیوسته بین قوم خدا از یک طرف و نیروهای شرور جهان از طرف دیگه، و اینکه قوم خدا برای تحمل مشکلات و گرفتاری ها آماده است و نباید نومید بشه، به خاطر اینکه سرانجام بر نیروهای شرور پیروز میشه. در این مکاشفات نشانه های ظهور آخر الزمان در قالب تاخت و تاز چهار سوارکار بر سرنوشت انسان به تصویر کشیده شده. سوارکاری که بر اسب سفید نشسته و میتازه بیماری ها رو شیوع میده، سوارکاری که با اسب سرخ میتازه جنگ های خانمانسوز رو ترویج میکنه، و یعنی این سوار مظهر جنگ نه فقط از یک قوم بلکه از تمام زمین میخواد صلح رو برداره. و سواری که بر اسب سیاه نشسته و بی‌محابا میتازه مروج بی‌رحم قحطی و بدبختی است. بنابراین این چهار سوار به ترتیب مظهر به اصطلاح مرگ، قحطی و بیماری و جنگ هستن. نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار بگیره اینه که تفاصیل متعدد و گاه متناقضی در مورد این مکاشفات وجود داره، که مثلا در یک تفسیر اسب سفید نماد فتح در شبهای زمانه است و بنابراین در جهت کمک به تلقی به انسان تلقی شده، و در برخی منابع مظهر قحطی و گاه جنگ. من در دقم این نیست که این تحقیق و تفسیر سوارکاران آخر زمان در مکاشفات یوحنا چیه. برای یک چنین دغدغه‌ای خب باید منبع کاوی کرد و رفت سراغ تفسیر این متون. من فقط میخوام از استعارش استفاده کنم، کما اینکه یک متفکری در تحلیل دانشگاه ازش استفاده کرده و این بودشه که برای من مورد به اصطلاح یعنی مورد تاکیده، یعنی بهش توجه هم جلب شد. ضمن این که ما میدونیم یه فیلم مستند هم هست که استعاره چهار سوارکار برای توصیف وضع جهانی که ما درش به سر میبریم به کار گرفته شده. مستند چهار سوارکار که توسط فیلمساز انگلیسی راس اشکرافت در سال 2012 ساخته شده و تلاش کرده که این چهار سوارکار شوم معاصر رو به تصویر بکشه. و باز میدونیم که این فیلم به دلیل اهمیت موضوع تا اون حد مورد توجه قرار میگیره که جایزه عدالت جهانی 20 عنوان و جایزه بین المللی دیگه از کانادا، انگلیس و جاهای دیگه رو میبره. این مستند در 5 قلمرو یا در حقیقت در 5 اپیزود به توصیف نظام سیاسی اقتصادی بین الملل میپردازه و اون رو در 5 پرده به اصطلاح به نمایش در میاره. با به اصطلاح هر پردش هم با شیهه یک اسبه. مثلا در پرده سوم که به تروریسم اختصاص داره، مستند میخواد نشون بده که سیاست سازان جهانی دروغ میگن که به دلیل تعهدات انسانی و اخلاقی به ملل تحت ستم حمله کردن و در اونجا جنگ رو انداختن. و در این پرده ها تلاش میکنه تا از طریق انعکاس بریده هایی از گفتگو با روشنفکران به افشای این دروغ ها بپردازه و نشون بده که منافع صنایع به اصطلاح اسلحه سازی و تجهیزات جنگی چجوری زیر لبای پیام های اخلاقی پنهان میشن. یا مثلا استدلالی که در فراز چهارم مستند و در پرده منابع طبیعی مطرح میشه، هشداری بر پایان پذیری منابع طبیعی و این نکته که رفاه بیشتر میتونه در بردارنده پایان یافتن منابع طبیعی هم باشه. این قسمت از مستند برای کسی که پژوهشگر فلسفه است یادآور مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگره که درش هایدگر تکنولوژی جدید رو همراه با نوعی تعرض میدونه، تعرض رو یه نوع تعرضی که طبیعت رو در مقابل این اجبار قرار میده که تامین کننده انرژی باشه، تا اون اندازه که گویی طبیعت منبع لایزاله، در حالی که طبیعت منبعش محدوده و خشم طبیعت هست که به سمت بشر به کار گرفته میشه. در آخرین پرده این مستند، یعنی پرده پیشرفت، انسانی به تصویر کشیده میشه که دیگه سر اسب نداره و صدای شیهه هم شنیده نمیشه، و این پرده میخواد به مخاطب بگه که لازمه غلبه بر چهار سرنوشت، سوار سرنوشت و عبور از بحران‌های در هم تنیده و تو در تو و دستیابی به یک پیشرفته به راستی انسانی، به کار گرفتن یک اراده سعی برای تغییر اوزاست. همونجور که عرض کردم در توصیف وضع دانشگاه هم این استعاره چهار سوارکار آخر الزمان به کار گرفته شده. پلیکان در کتاب ایده دانشگاه یک بررسی دوباره بحث میکنه که دانشگاه هم محل تاخت و تاز این چهار اسب سوار بوده و به زحمت تونسته خودش رو نجات بده. این چهار سوار عبارتند از جنگ، خوشسالی یا قحطی، بیماری و مرگ. چهار سوار کاری که پلیکان بهش میگه هیولاهای وحشی زمین، و بحث درخشانی که میکنه اینه که دانش و فضیلت الزاماً قادر نیستند که بر این چهار اسب سوار غلبه بکنند. کافی نیست که ما فقط معرفت کسب بکنیم، بلکه معرفت باید قادر باشه که با چالش‌های اخلاقی در هم بیامیزه. اینکه آدمی با سواد باشه یا بی سواد برای این چهار اسب سوار علل سبیل است. سطح سواد تعیین کننده نوع قربانی نیست. و پلیکان ادامه میده که احتمالاً به راحتی میشه تخمین زد و ادعا کرد که دانشگاه بیش از هر سوارکار دیگری سراغ سوارکار بیماری رفته و به مقابله با اون برخواسته. اصلاحات اساسی که در زمینه پزشکی در آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی انجام گرفته دیگه کاملا شناخته شده است که در مقابله با بیماری، یعنی سوارکار بیماری، دانشگاه به وظیفه خودش عمل کرده و گرچه بیماری به عنوان یک بلای خانمانسوز همواره یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر بوده و بایستم هست که دانشگاه عمیقاً و وسیعاً بهش بپردازه، ولی مطابق همون منطق دانشگاه باید به اندازه کافی به سایر سوارکاران، یعنی جنگ و قحطی و مرگ، در حد و اندازه‌های خود این مصائب که کمتر از بیماری نیست بپردازه. نحوه مواجهه دانشگاه با این چهار سوارکار که چهار سوارکاری که بحث کردم یادآور نزاع دانشکده‌های کانت هم هست. ما می‌دونیم که کانت در اون کتاب نزاع دانشکده‌ها چهار تا دانشکده رو اسم میبره: دانشکده فلسفه که بهش میگه لور فکالتی، دانشکده فرودست یا دانشکده پایین، و دانشکده طب، الهیات و حقوق به عنوان هایر فکالتیز، دانشکده های به اصطلاح فرادست یا دست بالا. اون چیزی که اینا رو فرادست کرده اینه که مثلا رشته حقوق به سعادت مدنی بشر میاندیشه و بنابراین حکومت ازش طرفداری میکنه. طب به سعادت جسمانی بشر میاندیشه، بنابراین حکومت ناگزیر از حمایت از دانشکده طب. الهیات تامین کننده به اصطلاح سعادت اخرویه بعد از مرگ و کتم و دفن و دعا و نیایش و به اصطلاح دان حکومت نمیتونه ازش حمایت نکنه. ولی دانشکده فلسفه که خرمگسیبش نیست طبیعتاً مزاحمه و هیچ حمایتی از طرف دولت نمیشه و استقلال دانشکده فلسفه دقیقاً به دلیل بی‌نیازی حکومت به اونه و همین دانشکده است که اگه بخوایم این استعاره سوارکار رو به کار بگیریم، منظورم دانشکده فلسفه نیست، منظورم به اصطلاح اندیشه نظری به مسئله دانشگاه هست که میتونه این سه بلای باقی مانده خانمانسوز رو، یعنی جنگ و قحطی و مرگ رو هم در کنار بیماری مورد بحث قرار بده، کما اینکه در توسط فیلسوفانی مثل دریدا این بلاها ردیف میشن و توجه داده میشن و از پژوهشگران میخوان که با این ده بلای خانمانسوز به اصطلاح مواجهه نظری داشته باشن. این ده بلا عبارتند از بیکاری، ترد یا محروم سازی بی خانمان ها، تبعیدی ها و مهاجران از سیاست، جنگ های اقتصاد جهانی، سلطه صنعت نظامی بر تحقیق اقتصادی، بر تحقیق اقتصادی شدن و اجتماعی شدن نیروی کار، در همینجور ادامه پیدا میکنه، گسترش تسلیحات هسته‌ای، جنگ های درون قومی و امور دیگه. بنابراین پرداخت وقتی ما از استقلال دانشگاه در بچه ایجابی صحبت میکنیم، به نظر من ضرورت داره که دانشگاه مورد پرسش، یعنی ایده دانشگاه مورد پرسش قرار بگیره. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی ما تاریخ دانشگاه رو بررسی میکنیم، از اولین دانشگاهی که دانشگاه بزرگ و قابل طرحی که در تاریخ ایجاد میشه، دانشگاه پاریس در قرن دهم، تا الان دانشگاه هیچ وقت من به عنوان کسی که این مراحل مختلف دانشگاه رو تعقیب کردم عرض میکنم، هیچ وقت در صف جلوی تحول اجتماعی و تاریخی نبود. یعنی تحولات شروع شده، عصر تغییر کرده، دانشگاه مورد نیاز خودش رو اون عصر به وجود آورده. اینجور نیست. مثلا شما دانشگاه حال پاریس رو که نگاه بکنیم، دانشگاه پاریس در ما میدونیم اصولا دانشگاه از توسعه کلیسای کاتولیک قرون وسطا ایجاد میشه. ما در اوج قرون وسطا دانشگاه پاریس ایجاد میشه. به چه دلیل ایجاد میشه؟ به دلیل اینکه اصحاب کلیسا تصمیم میگیرن که آموزهای کلیسایی رو باید به عموم تعلیم بدن، بنابراین احتیاج دارن به یک چیزی به اسم دانشگاه. بعد عصر بعدی که عصر دولت ملت هست، ما این آزادی های سیاسی، نمیدونم رشد بورژوازی، اینا رو در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17، نیمه اول قرن 17 داریم و عصر عوض میشه. و اینجاست که دانشگاه حاله در آلمان به عنوان دانشگاهی که برآمده از این عصر هست، در واقع شکل میگیره و اونجاست که طب و حقوق و اینا هم به الهیاتی که در دانشگاه پاریس بوده اضافه میشه. یا مثلا در قرن 19 که امبولت این دانشگاه برلین رو ایجاد میکنه با دو بال آزادی و تنهایی، اون رو ناشی از عصر ایدئالیزمیه که در ما در تاریخ فلسفه باش سر و کار داریم، یعنی انگار که فلسفه میتونه واقعیت رو آنگونه که هست به تصور بکشه و دانشگاه هم قرار بوده همین کار رو بکنه، یعنی حقیقت جهان رو کشف بکنه و این به اصطلاح ایدئالی بوده که دانشگاه داشته. و بعد یا الان دانشگاه فینکس که به هر حال مربوط به عصر فردیته، خودش برآمده از همین عصر. بنابراین دانشگاه اگه بخواد در جهتی حرکت بکنه که سازنده عصری باشه و نه پیروی، باید به نظر برسه که باید صورت مسائل رو، نحوه مواجهه با مسائل رو عوض بکنه، یعنی بپردازه به مسائل زمانه و کمک بکنه که این مسائل در واقع پرتو افکنی بشه و امیدی برانگیزه که تغییراتی صورت بگیره. من یکی دو تا نکته فقط به عنوان ملاحظه پایانی عرض میکنم و بحثم رو میبندم و اون این که میخوام برگردم به اون نکته پایانی که پرسش اصیل در حوزه استقلال دانشگاه و شرایط امکان راستینش چیه. همونجور که من عرض کردم، از تاریخ نهاد دانشگاه ما آموخته ایم که به اصطلاح دانشگاه نقش مستقیمی در گیری به اصطلاح تحولاتی که منجر به فرازهای مختلف تاریخی شده نداشته. دولت هم همونجوری که یاسپرس بحث میکنه نقش مستقیمی در جهت به اصطلاح دانشگاه و نظام آموزشی داشته، مثلا همین دانشگاهی که دانشگاه تهرانی که ایجاد شده با ایده حاله‌ای دانشگاه سازگاره، یعنی قراره که به دولت ملت خدمت بکنه. دانشگاه یکی همچین در واقع الگویی رو پیروی میکرد. بنابراین دولت باز همونجوری که فیلسوفان متعددی بحث کردن دنبال طبیعتاً تربیت وزیر و وکیل و طبیبه و چاره‌ای هم شاید نداشته باشه که به این ایده فکر بکنه. ولی اگه دانشگاه بخواد کارگزار دولت برای تأمین چنین نیازهایی باشه، عملاً وابسته به دولت و سخن گفتن از استقلال دانشگاه در این چارچوب دیگه معنایی نداره. بنابراین ضرورت داره که دانشگاه خودش تصمیم بگیره که چه نوع از نظام آموزشی رو باید طراحی بکنه تا در مقابل سوارکاران آخر الزمانی بتونه مقاومت بکنه، به ویژه این که خود دولت هم گاه و شاید همیشه به اردوی این سوارکاران قحطی و جنگ و مرگ و اینا میپیونده. بنابراین دولت اگر قرار باشه مخل استقلال دانشگاه نباشه، باید نقش خودش رو به یک مقام نظارتی صرف کاهش بده. دولت نمیتونه در ایده پردازی های دانشگاه، مأموریت هایی که دانشگاه برای خودش تعریف میکنه و حتی روش هایی که دانشگاه برای دستیابی به اهداف خودش تعریف میکنه دخالت کنه. دولت تنها زمانی میتونه دخالت کنه که استقلال دانشگاه توسط عواملی که خارج از کنترل دانشگاه است به خطر افتاده باشه. دولت باید بدونه که استاد دانشگاه به تعبیر دقیق یاسپرز اساساً کارمند دولت نیست. کارمند صرفاً تصمیمات سیاسی مراجع بالاتر رو به اجرا میذاره. کارمند به اطاعت کردن متعهده. این کارمند حتی اگه قاضی هم باشه همچنان متعهده که قوانین موجود رو به کار بگیره. بنابراین فضیلتش اصولا در اجرای این قوانین و دستورالعمل هاست. استاد دانشگاه ولی بر اساس دستورالعمل های تعیین شده کار نمی کنه. بلکه بر پایه پژوهش‌های بنیادین پیش میره و براش اهمیت نداره که اون پژوهش‌ها به اثبات یا تایید قوانین دولتی میانجامن یا نمیانجامن یا اصولا به انکار و ابطالشون ختم میشه. دو قرن پیش همونجور که عرض کردم امبولت گفته بود که استاد دانشگاه باید مجهز به دو فضیلت تنهایی و آزادی باشه. تنهایی برای این که بتونه همچون ورزکاری ماهر متون رو بکابه و آزادی برای این که بتونه به هیچ حراسی از مراجع قدرت یافته های خودش رو علناً منتشر بکنه. در چنین جهتی اون چه بیش از همه ضرورت داره اینه که استاد خودش رو به مثابه یک محقق و آموزگار در نظر بیاره، نه به عنوان عضوی از یک مؤسسه یا یک کارمند دولت. این خطوط راهنمای یاسپرسی، دریدایی، نمیدونم گادامری، ما میدونیم که با نخستین تجربه استقلال دانشگاه در ایران فاصله زیادی داره و الان که 8 دهه از اون تجربه گذشته حتی با اون مراحل اولیه استقلال دانشگاه هم ما فاصله گرفتیم و به نظر من مهمترین مانع استقلال دانشگاه در ایران دولتی که ازش انتظار میره دانشگاه رو مثل دولتی در درون خودش بپذیره و ازش محافظت بکنه، کاری که عکسش داره صورت میگیره. خیلی متشکرم، من بحثم تا اینجا تموم شد، در خدمت هستم که نظرات دوستان رو بشنوم استفاده بکنم.
متشکرم از شما جناب آقای مصباحیان. من این خسته نباشید خدمتتون بگم بحث شیرینی بود و برای خود من حداقل نکات بسیار تازه و شنیدنی داشت. امیدوارم که به زودی مجموعه تحقیقات شما مراحل نشر رو طی بکنه و در دسترس همه علاقمندان قرار بگیره و محققینی که بعد از این مسیر رو ادامه میدن و این تحقیقات رو کامل تر میکنن. سلام هم میکنم آقای دباغ به جمعمون اضافه شدن، به گرد میز آمدن و همینطور دوستانی که جدیدن به جمع پیوستن، همینطور آقای دکتر میرسپاسی عزیز. طبق روال سایر جلساتمون ما بعد از صحبت وارد گفتگو خواهیم شد و من در ابتدا از جناب آقای کمالی دعوت میکنم که نکته و نظراتشون رو پیرامون صحبت‌های آقای مصباحیان بفرمایید. جناب آقای کمالی بفرمایید، ما شنوای شما هستیم.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای کاروان عزیز از سخنران محترم جناب آقای دکتر مصباحیان، بسیار سپاسگزارم مطالب که فرمودن. راستش من بیشتر مایلم که بحثی شروع بشه و من هم اگر چیزی به عقلم رسید عرضه بکنم. فقط در اینجا بگم که دانشگاه پاریس در قرن دهم تأسیس نشده است. تأسیس دانشگاه پاریس به طور سوری در قرن دوازدهم است و به طور رسمی در قرن سیزدهم است، یعنی از 1125-1150 تأسیس سوری دانشگاه است و تأسیس رسمی او از 1200 بعد است. البته چیز مهمی نیست، ولی چون من دانش آموز رشته تاریخ هستم نکته های تاریخی برام مهم است و نکته های زیادی درباره کتاب یاسپرس و دیگران میشود گفت، چون کتاب یاسپرس اولین کتاب نیست با عنوان ایده دانشگاه. یاسپرس در دوران جمهوری وایمار می نوشت که اون مشرب فلسفی نوکانتی او مورد تهدید و هجوم بود، پاسخی به او میداد. قبل از او کسانی درباره ایده دانشگاه نوشتن در قرن 19 بعد از او هم پلیکان که اسم بردن، یاروسلاو پلیکان متخصص متون مقدس که دیر دانشگاه ییل بود، او پروژه دیگری رو دنبال میکرد. من الان وارد بحث نمیشم، امیدوارم که دوستان عزیز مطلب بفرماین و بعد ما به مسئله دانشگاه، فلسفه دانشگاه و ربط او با ایران بیشتر صحبت کنیم. خیلی متشکرم.
ممنون از شما جناب آقای کمالی عزیز. آقای کاجی، اگر که شما مایل هستین وارد گفتگو بشین بفرمایید این نکته بنا. بعد از شما هم میریم به سراغ جناب آقای دبا. بفرمایید.
آره خیلی ممنون از شما آقای کاروان عزیز، از آقای دکتر مصباحی هم تشکر میکنم. آقای دکتر کمالی یه مقاله معرفی کردن، دیدگاه بیاسپرس هستم روی دانشگاه که من بالای صفحه گذاشتم، بالای اتاق گذاشتم، اگه دوستان مایل باشن میتونن مطالعه کنن. پیرویان آقای دکتر مصباحیان گفتن. من آقای دکتر مصباحیان عزیز دو تا سوال، چند سوال هست در واقع سعی کنم که چون طولانی نشه دو تا سوال رو مطرح بکنم. خب شما اشاره کردید به در واقع دوگانه وبری هایدگری در مورد دانشگاه. خب دانشگاه به عنوان محلی که متخصص میپرورونه آنچنان که وبر میگفت و آنچنان که سنت حالا فلسفی آلمانی مثلا ببخشید هایدگر، گادامر و یاسپرس میگفتن، دانشگاه به عنوان جایی که خب طبیعتاً باید یه شهروند متعالی به تعبیری حالا به پرورونه. وقتی میگم متعالی دیگه شما متوجه هستید که بذارید توی یومه، منظورم در واقع فردی که در واقع قوای معنویش، اخلاقیش و فکریش پرورش یافته. من میخوام بگم که واقعا نمیخوام بگم که این دوگانه نادرست هست، ولی فکر میکنم که اگه حالا پیرو تحولاتی که ما تو قرن بیستم داشتیم و طبیعتا الان در سده 21 هستیم بخواییم به این دوگانه نگاه کنیم، شاید این دوگانه برای جهان ما جواب نده. یعنی میتونیم بگیم که شاید دوگانه مهمی نیست در برابر این دوگانه که دانشگاه به عنوان محل دانش، دانشی که به کار ما بیاد، مسائل متفاوتمون از مسائل معیشتی، شما از کار بیکاری صحبت کردید، از بیماری‌های مختلف تا انواع و اقسام نمیدونم بیماری‌های روانی، تا انواع و اقسام مغالطاتی که مثلا رسانه‌ها انجام میدن، طبیعتاً دانشگاه به عنوان محل دانش باید به اینها بپردازه. بنابراین من فکر میکنم میخوام نظرتون رو بدونم. همیشه من با این دوگانه مشکل داشتم، دوگانه دانشگاه به عنوان جایی که فرد متخصص رو پرورش میده تا جایی که یک شهروند مثلا خوب رو پرورش میده، به خاطر اینکه به نظر من دانشگاه میتونه هر دو تا کار رو بکنه. چجوری؟ با تغییر این پرسش که پرسش اصلی اینه که آیا دانشی که ما داریم با زندگی انضمامی ما در ارتباط هست یا نیست. حالا پیروی این سوال من یک زیر سوالی هم دارم، یک پرسش ریستری هم دارم و اونم اینه که این ایده، اولا این که تقسیم دانشگاه به دو نوع وبری و هایدگریش که متخصص پرورش میده و همچنین شهروند خوب، چقدر در ذهن و زبان ما ایرانیان جالب بوده پیروی آن بحثایی که تو غرب رواج داشته. میخوام ببینم که دغدغه ما شده بوده، پرسش ما شده بوده. حالا اگه متونه خاصی میتونید بهش اشاره کنید ممنون میشم. و آره و پیروی اون این هم پرسش هست که آیا پرسش نسبت دانشگاه با زندگی ما، با همه مسائل و مشکلات و پرسش هایی که ما با گوشت و خون و پوست خودمون حس میکنیم، آیا این هم دغدغه پژوهشگران ایرانی بوده یا نه؟ حالا اینا همش یه سوال شد. سوال دوم من این هست که حالا شاید به صورت یه جور پرسش انتقادی هم از شما مطرح میکنم. فکر میکنم آقای دکتر شما نگاهی که به دانشگاه و دانشگاهیان و به خصوص حالا اعضای هیئت علمی کردید، گویی اینها در واقع افرادی هستن، شهروندانی هستن جدا از افراد و جامعه، افراد دیگه جامعه. فراموش نکنیم ما کارمند داریم، نمیدونم تکنیسیان داریم، مهندس داریم و همه اینا آدم های عادی هستن که طبیعتاً خیلی وقتا دنبال منافع شخصی خودشون هستن، خیلی وقتا دنبال اینن که یه حقوق مایانه بگیرن و البته طبیعتاً یه خدماتی هم ارائه میدن. تصور میکنم نگاهی که شما به دانشگاهیان دارید، حالا به خصوص مثلا در کشور ما به عنوان افرادی که مثلا علیه حاکمیت برخیزند، بتونن نمیدونم یک ارزش‌های جدیدی رو ایجاد بکنن،
یه مقدار واقع گرایانه نیست، به خاطر اینکه فکر میکنم دلیل هم داره، چون ما معمولا وقتی میگیم یه چیزی اشتباس باید بگیم چرا یه نفر به این اشتباه دچار شده، چون به نظر من هدف نقد این هست. هدف نقد این نیست که بگیم که چرا یه چیزی اشتباس یا درسته، هدف اینه که بگیم که یه چیز درسته یا اشتباس، بلکه مهم اینه که نشون بدیم چرا یه فرد مثلا یه جور دیگه ای میاندیشه. من فکر میکنم شما توقعتون از دانشگاهیان خیلی فراتر از دانشگاهیان که میگم مثلا نمیشه اعضای هد علمی هست، فراتر از انسانهای عادیست که اونا هم دغدغه‌های شخصی دارن، منافع شخصی رو دنبال میکنن و اینا. این حس من و برداشت من بود از سخنرانی شما. خلاصه کنم سوال اولم این بود که پرسش کردم از دوگانگی دانشگاه به عنوان پرورش، جایی که پرورش میده حرفه افرادی رو که متخصصن، و دانشگاه به عنوان جایی که شهروندان متعالی رو پرورش میده، و پرسیدم که از شما میخوام بدونم آیا فکر نمی کنید این پرسش یه مقدار پرسش اشتباهی است؟ پرسش درست این هست که دانشگاه آیا نسبتی با مسائل ما داره یا نه؟ و زید این ازتون پرسیدم که یه مقدار در مورد مواجه ما ایرانیان با این دوتا پرسش صحبت کنید. و سوال دومم هم این هست که تصور میکنم شما وزنه‌های زیادی رو بر دوش دانشگاهیان، حالا به صورت خاص مثلا اعضای هیئت علمی ایرانیان نیست، کسایی که در ایران به کار پژوهش مشغولن و کار تدریس. آره ببخشید طولانی شد، درست خیلی استفاده کردم مثل همیشه. من تقریبا همه کارهای شما رو در مورد دانشگاه دیدم و حقیقتا خیلی استفاده کردم. تو همین حلقه دیدگاه نو هم در واقع مقاله هایدگر رو در مورد دانشگاه به بحث گذاشتم که اونجا اشاره کردم که از اندیشان شما خیلی استفاده کردم. اون نوشتار خودم رو برای شما هم فرستادم. خیلی خیلی ممنونم.
آقای مصباحیان بفرمایید، من میان صحبت وارد نمیشم در پرسش و پاسخ.
آقای دکتر مصباحیان شما باید آن میوت کنید، میوت هستید، نمیدونم چرا.
بله میکروفونشون بسته است.
آره میکروفونشون بسته است، شاید لازم باشه که یه بار از اتاق خارج بشن اگه صدای من رو دارن و برگرد.
من تو این فاصله تا آقای مصباحیان مسئله صدا رو حل بکنن، برای دوستانی که نبودن در ابتدای جلسه، هفته آینده ما نشست 40 مژده کتاب رو بعد از 1 سال و تقریبا 4 ماه یا 5 ماه داریم، برای همین ساعت، یعنی ساعت 2 به وقت.
خیلی من عذرخواهی میکنم، نمیدونم من از اتاق بیرون رونده شدم، قد شد کاجی رو تا آخرش تقریبا من شنیدم که اونجایی که میفرمودن جنبندی کردم پرسشاشون رو من شنیدم، بعد از اون متاسفانه قد بوده.
آره آقای دکتر چیز دیگه ای اضافه نشد، فقط بعد از اون چون ما صدای شما رو نداشتیم آقای کاروان داشتن برنامه هفته شنبه هفته بعد رو میگفتن، ما در خدمتتونیم. اگه
من الان پاسخ بدم به یا منتظر؟
آقای کاروان اگه این صحبت شما تموم شد.
بله بله بفرمایید، من تو این فاصله به خاطر اینکه صدا قطع بود.
بله بفرمایید. اولا خیلی ممنون از آقای دکتر کمالی بابت این یادآوری تاریخا، بعد توی ارائه شفاهی همیشه این مشکلات پیش میاد، منم حساسم به این وضعیت، ولی خیلی ممنون از تذکراتی که دادیم. اما در مورد نقد آقای دکتر کاجوی هم باز هم واقعا صمیمانه سپاسگزارم، به خاطر اینکه اصلا گپ های این بحث ها رو این نقد ها خوب میتونه نشون بده. این بحث دوگانه بیبری های دگری که من اینجا البته طرح نکردم، موضوع مقاله مستقلی بود در مورد ایده دانشگاه نزد هایدگر، که من اونجا رو به صورت خیلی فنی و با ارجاع به آثار هایدگر نشون داده بودم که هایدگر به دنبال فراخوان یک ملت و تشکیل یک ملت و اصولا یک مسئولیتی برای دانشگاه قائله، در حالی که وبر به تعبیر آقای دکتر کاجی این رو به هم پیوند میزنه، یعنی همون تخصص گرایی وبری به این معناست که ما با مسائل زمانه خودمون نسبت داشته باشیم. البته این دوتا دیدگاه که آقای دکتر کاجی فرمودن که دیگه پرسش درستی ممکنه نباشه و پرسش درست این باشه که نسبت دانشگاه با مسائل زمانه ما چیست، به نظر من اینجوری نیست، یعنی همچنان پرسش درستیه و اتفاقا پرسش درستی هم هست حتی در سطح فراتر از دانشگاه، در سطح معرفت. این دوگانهی که ما ازش بحث میکنیم یادآور همون دوگانه تفسیر و تغییره، دوگانه ای که مارکس میگفت که فلاسفه تا الان جهان رو تفسیر کردن و اکنون زمان آن رسیده است که جهان تغییر بکنه. بعد از مارکس و توی مباحث معرفت شناسی فلسفه قاره‌ای ما میدونیم که هیچ متفکری اندیشه‌هاش بدون ارجاع به مارکس نمیتونه پیش بره، حتی اگه خصم منتقدش باشه. بنابراین الان در حوزه معرفت شناسی دنبال یه راهی هستن برای از بین بردن این دوگانه، از بین بردن این دوگانه به معنای کنار نهادنش نه، به معنای یک سنتزی از این دیالکتیک تفسیر و تغییر. مثلا ما در حوزه پدیدارشناسی که با هوسرل شروع میشه، هوسرل نسل اول پدیدارشناسانه که بهش پدیدارشناسی اصطلاحیه و دغدغش هم شناخته، بعد میرسیم به هایدگر که دغدغش هستیه و بعد میرسیم به مرلوپونتی و تا الان که ما در نظام دانشگاهی ازش به عنوان معرفت پدیدارشناسانه حرف میزنیم یه چیزی به وجود اومده به اسم پدیدارشناسی انتقادی. پدیدارشناسی انتقادی از نظر من سنتز تفسیر و تغییره، یعنی از یک نظر تمام دغدغه های به اصطلاح و دل مشغولی های آکادمیک رو از نظر دقت علمی، از نظر پیگیری های پژوهشی داره، ولی صورت مسئله رو خودش تعیین میکنه، یعنی اینکه به چه مسئله ای من بپردازم. ببینید شما میتونید فیلسوف باشین، جامعه شناس باشین و مباحث فنی رشتهتون هم پیگیری بکنید، هیچ کسی با این مخالفت طبیعتا نداره، یعنی اصولا بدون کار فنی و دانشگاهی شما نمیتونید به تغییر چیزی فکر بکنید یا مسئولیتی درافکنید. این بحث دریداست، اونجایی که به صلاح فلسفه برای همه رو تر میکنه یا حق فلسفه برای همگان، بلا فاصله حق دسترسی همگان به فلسفه بلا فاصله تر میکنه که باید ما با این فلسفه کافه‌ای اعلام موضع بکنیم و این متفاوته، یعنی کار دسترسی فلسفه رو کسی به صورت بده که خودش در به صلاح با زبان فلسفه آموزش دیده. بنابراین من عرضم اینه که اینکه دانشگاه در جهت تفسیر یا در جهت تغییر، در جهت پذیرش یک مسئولیت یا مسئولیتی نداره، اینا هنوز بحثای زندهیه و مثل همه بحثای زنده دیگه طبیعتا جدلی هم هست، ولی اینکه صورت مسئله پاک شده باشه به نظر من اینجوری نیست. چون ببینید ما الان مثلا در موج چهارم دانشگاه فینکس رو داریم دیگه، دانشگاه فینکس خودش رو یه مؤسسه میدونه، انستیتوشن میدونه و دانشجوهاشون رو هم مشتری میدونه و اینکه به اینا کارهایی آموزش بده که بتونه به درد زندگیشون بخوره. کسی شاید با این مخالفت نداشته باشه، ولی این با دانشگاه و منطق درونی دانشگاه و دانشگاهی که قرار بوده در جستجوی حقیقت باشه و نه به فکر خدمت به دین، نه به فکر خدمت به دولت ملت، فقط به فکر خدمت به حقیقت، خب فاصله خیلی زیادی داره. به همین دلیل من تأکید کردم که ما در سطح نظری باید به صورت رادیکال نهاد دانشگاه رو نقد بکنیم، ولی در رادیکالیسم اونم معتاد باشیم که به اصطلاح در زمین واقعیت توجه بکنیم. این از و این پرسش ریستر شما که چقدر این دوگانه در بستر ایران مطرح بوده، اینم بوده. این بحث به نظر من صرف نظر از مسائل دانشگاه یک بحث مستقلی در مورد به صدا معرفت ایدئولوژیک و معرفت غیر ایدئولوژیک بحث مستقلی، من واردش نمیشم. ولی همه ما دانشجوها من فکر میکنم دوچار این تجربه بودیم که این دانشگاه به درد میخوره یا نمیخوره، در زمان دانشجوییمون نه در زمان معلمیمون، و طبیعتا در زبان معلمیمون هم همون. و چرا دانشگاه مثلا نقشی نداره؟ مثلا الان آقای دکتر کمالی هستن در رشته تاریخ. خب در خود رشته تاریخ در این نظام دانشگاهی کسایی که تأثیر گذار بودن در این رشته کسایی بودن که تحصیلات آکادمی که تاریخی اون معنا نداشته، مثل رشید یاسمی، مثل پیرنیا، مثل دیگران، یا مثلا فرض کنین آقای آدمیت، یا کسانی که اصلا خارج از یا در ادبیات مثلا آقای شاملو، اینا تحصیلات دانشگاهی الزاماً نداشتن و بر پایه یک دغدغه های دیگه ای وارد این میدان شده. اما این نکته بعدی شما که انتظار ما از اساتید دانشگاه بالاست، من حقیقتش اینجوری نمیدم، یعنی موافقم با شما که نباید اینجوری دید. یعنی همه ما افراد معمولی و عادی هستیم با همه دلبستگی هایی که به دنیا داریم، با همه محدودیت ها و موانعی که داریم، و این یه چیز منفی هم درش نیست و طبیعتا به فکرش هستیم همه. ولی به نظر من نیچر کار دانشگاهی فرق میکنه با کار ببینیم. مثلا من وقتی نزاع دانشکده کانتو عرض کردم، یه تفاوت اصلی دانشکده فلسفه با دانشکده حقوق اینه که اصلا دانشکده فلسفه وابستگی متنی نداره، در حالی که دانشکده حقوق وابسته به متون، آیین‌ها و کدهای حقوقی و قانونیه و خودش رو باید به اون انطباق بده، بنابراین دستش بسته است، در حالی که دانشکده فلسفه خود اون قوانین و خود اون آیین‌ها رو هم نقد می‌کنه. من بحثم اینه که وقتی ما راجع به ایده دانشگاه فکر می‌کنیم یا اصلا هر پژوهشی داریم میکنیم، و این هم البته به نظرم میاد که اصلا خودش هم یک دغدغه دانشگاهی هم هست که پژوهشامون ما رو به هر جا که میبره ما باید همراهی کنیم باش. و بحث من به هیچ وجه نبود که مثلا علیه حاکمیت بر بشوریم یا مثلا اینا که خروجی های فرعی ماجراست، خروجی اصل بحث اصلی اینه که به مسائل مختلابه زمانه ما بیاندیشیم. من رشته خودم رو مثال بزنم، الان این متفکرانی که در وارد ایران شدن، سوالی که از ما همیشه میپرسن اینه که شما چرا هایدگر میخونید؟ هایدگر به چه دردتون میخوره؟ یا چرا مثلا آبرماس میخونید؟ و در واقع به ما میگن که شما متد رو بیاموزیم و ببینیم که مسائل مختلابه زمانه شما چیست و بیاندیشیم و اون موقع امکان گفتگو با فرهنگ‌های دیگر رو پیدا می‌کنیم. در غیر این صورت اصلا گفتگویی صورت نمی‌گیره. من اگر نیاندیشم به صورت مستقل، چه گفتگویی بین من و یک متفکر غربی می‌تونه صورت بگیره؟ گفتگوی من خواهد بود با به عنوان شاگرد با یک استاد غربی در یک حوزه‌ای که تمام ادبیات فکری فلسفی رو اون ایجاد کرده. بنابراین من منظورم این نبود که یه بار غیر انسانی به انسانهای دانشگاهی بار بکنم، ولی منظورم این بود که خود این پدیده پژوهش دانشگاهی احتمالاً در ذاتش این هست که از اونجایی که دغدغه حقیقت رو داره، جایی هم که ناسازگار باشه با کتاب و قوانین شناخته شده درنگ نمی کنه در این که به اصطلاح تر بکنه ایده‌ای که بهش دست پیدا کرده. امیدوارم تونسته باشم توضیح
داده شما. آره خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. حالا سوال دیگه هم هست اگه دوستان مطرح میکنن، اگه فرصت شد من یه سوال دیگه هم مطرح میکنم.
صدای منو دارید؟
آره
صدای من میاد؟
آره من
مریضم. من چون نمیدونم چرا تلفنم اول جلسه اینطوری بود، یکم نگران هستم. به هر حال علامت دست هم باز هست، ما حدود نیم ساعت دیگه تا پایان جلسه داریم و بعد از اینکه آقای کمالی آقای دباغ نکاتشون رو فرمودن و اگر جناب آقای کمالی هم مایل بودن که وارد گفتگو بشن، فرصتی بود در خدمت دیگر دوستان هم هستیم. جناب آقای دباغ سلام خدمت شما و خیلی خوش آمدید. بفرمایید، ما شنوای نکته و نظر شما هستیم پیرامون بحث امروز.
سلامت باشید محمد رضا جان. با سلام خدمت شما و همه عزیزان و دوستان حاضر در حالا و همچنین دوست قدیمی جناب دکتر مصباحیان عزیز. والا من دیر رسیدم و چون از قبلم به دکتر کاجی گفته بودم امروز سال روز وفات مهندس بازرگان از یه ما قبل بعدی سخنرانی داشتم و پس از آن که انجام شد پیوستم، دوست دارم بیشتر گوش کنم اگر نکته‌ای داشته باشم، چون تقریبا سخنانشون رو از دست دادم متأسفانه و از بخش پرسش پاسخ پیوستم. ناظر به آنچه که الان شنیدم، چون حدس میزنم در فرمایشاتشون و بحث و نکاتی آمده باشه، یکی دوتا ملاحظه دارم. حالا میخواد اون رو بعدن بگم یا الان به صورت سوالی کوتاه طرح بکنم و بعد حالا اشارم بکنم، حالا بعد اگر مجالی بود گفتگوی بیشتری. یه نکته راجع به الان حالا بحث خوبی هم شد در باب حالا نگاه وبری هایدگری، این نکته ای که ذهن من رو الان چون بحث تحقیق حقیقت رو طرح کردید و حالا حسین جانم و دکتر کاجی هم بحثی کردن راجع به اون انتظاری که از دانشگاه و نهاد دانشگاه است، اولا یاد این شعر حافظ افتادم که دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه پر دامن و سجاده شراب‌آلوده. یعنی این که دانشگاهیان، بله اونا هم انسان‌های متوسط الحالی هستند دیگه، به قول حافظ خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده، فکر درآمدشون، معیشتشون، وامشون باید باشن مثل بقیه آدمیان، مستثنا هم نیستن. و در همین راستا چه بسا حالا در کشورهای این سوی کره خاکی که ماها زندگی کردیم، درس خوندیم، مشغول بودیم، میبینیم که خیلی روشن‌تر هم اینها رو بیان میکنن، هیچ ملاحظه‌ای هم ندارن. یه خاطره بگم بعد اون پرسشم رو میخواستم ازتون بپرسم. من یادم ایامی که خب کار سخت شد به لحاظ سیاسی و من کشور رو ترک کردم، چنان که افتاده دانید، بعد که حکم اخراجم از وزارت علوم دریافت کردم، یادمه از قضا اون روزا انگلستان بودم، رفتم دیدن استادم که رساله دکتری رو باش گذرونده بودم، بعد گفتم اینو بهش، باور کنید حال اون خیلی بدتر از من شد و گفت جدی؟ یعنی اخراج شدی؟ گفت زندگی رو چیکار میکنی؟ و بعد گفت آخه این همه تو اینجا پیش ما درس خوندی، حالا تعریف میکرد بعد فلان و بهمان، و گفتم دیگه شرایط سیاسی تو ایران کشورها جهان سوم اینه دیگه. بعد به من گفت من اگه یه روز شغل نداشته باشم نمیدونم چیکار بکنم، من چیکار بکنم؟ بعد اشاره کرد ما وام دارم، نمیدونم دو تا بچه دارم، گفت اصلا نمیدونم چیکار بکنم. و هی گفت حالا بخوای چیکار کنی؟ گفتم حالا دیگه بعد اپلای کنم این سو اون سو سخته. آره البته هی دو سه بار هی گفت من، و اصلا من احساس کردم که تصور نمیتونه بکنه، جدا اینو عرض بکنم، یعنی حالا اون بحث زندگی متعارف شد و معیشت، دیدم که اونو من بعد تسکین میدادم. حالا قدری اغراق هست تو درازم، ولی واقعا اون حالت پنیک کردنش و نگرانی فوق‌العاده‌اش یادمه. و اینکه کاملا یه نگاه این چنینی که خب حالا چیکار کنم، هزینه ها رو بعد چیکار کرد، و من شغلم اولا معطوف به اینه دیگه، یک تکنسین فلسفه‌ام، یه کار پروفشنال، کمون که میتونستم مهندس باشم، کم میتونستم کار دیگه. ازتون بپرسم چون بحث تحریه حقیقت شد، و آیا دانشگاه کانون تحریه حقیقت از این منظر، و بعد در قیاس سال با اون دوتا نگاهی که هست، و بعد حالا اگر خلاف الان کودهایی که گفتید یا آنچه که هست در پرنسیپ‌هایی که در جامعه هست، خب حالا این انتظار میده که دانشگاه اعتراض بیشتری بکنه، یا حالا حساس باشه، تعبیر اعتراض هم زیادی نکنیم که همون که گفته از سوش، مثلا کانون وکلا هم همون میزان مسئولن که نهاد دانشگاه، مثال میزنم، یا سازمان نظام پزشکی هم همونقدر مسئوله، فرض بفرمایید که دیگر سندیکاها، و اگر آره چرا، اگر نه چرا، یعنی از اونا این انتظار بیشتر نمیره دانشگاه، اگر بحث تحریه حقیقت و حالا به لحاظ علم اندوزی باشه، خب یه گاه دیگه، یعنی محلی که دانش تولید میشه مطابق با این تصویر، نه حالا شهروند متعالی هم خلق ببخشید عرضه میشه، اما خیلی خب حالا تو این فضا دانش افزایی میکنه دانشگاه، یه محلیه. در این حال میخوام این رو علاوه بر این، تا دانش رو ما معرفت رو چی بدانیم، اینا رو همه توجه دارم که پیچیدگی‌هایی داره، اما میخوام میگم حالا از اون سو بحث انتظار که هست، آیا از همین از دیگر نهادهای مدنی هم انتظار میره، یا احیانا وظیفه دانشگاهیان بیشتره؟ چرا حالا در داخل ساختار کشورهایی مثل ما که خب هزینهش با دیگر کشور هم فرق میکنه، آیا سرشکن باید بشه، یا دانشگاه یه موقعیت ویژه‌ای داره تو این انتظاری که ازش میره، و آیا دیگر نهادها هم نهادهای تحریه حقیقت توشون هست یا نه؟ نمیدونم، چون من در فرمایشاتتون نبودم، مثلا راجع به سمیناریزم صحبت کردید، حالا چون در هم دالمه اسلام هست هم مسیحیت، اونا هم ادعای تحریه حقیقت دارن، اونجا هم دانش افزایی میشه، حالا فقه و اصول درس میدن یا جای دیگه، آیا این انتظاراتی که از دانشگاه میره از اونجا هم در دیگر سندیکا هم به تعبیری که آوردن میره یا نه؟ این میزان باشه من استفاده میکنم. حالا باز نکته بود در خدمت آقای دکتر.
خیلی متشکرم. من بس کن ادامه بدم آقای دکتر کجی؟
بفرمایید جناب
آقای بسپاهیان،
من میان
صحبت وارد نمیشم. اولا سلام آقای دکتر دباغ عزیز، خیلی خوشحالم که شما رو در اینجا میبینم، انشاءالله که فرصت بشه بیشتر خدمتتون برسیم. والا این بحثی که من مطرح کردم از در حقیقت تاریخ نهاد دانشگاه بود، و اینکه دانشگاه فلسفه وجودیش چی بود اصولا در تاریخش. گفتیم که در دوره به اصطلاح دانشگاه حاله، دانشگاه پاریس به این دلیل به وجود اومد که این آموزه های کلیسایی رو به عموم تعلیم بده، بنابراین دانشگاه شد محلی برای خدمت به دین. این اولین مرحله‌ایه که مورخان دانشگاه در مورد به اصطلاح فلسفه وجودی دانشگاه صورت بندی میکنه. در مرحله بعد توی قرن 17 دانشگاه حاله ایجاد میشه که متناسب با به اصطلاح تغییر عصر از قرون وسطا به عصر مدرن، و دانشگاه حاله متعهد میشه که به معارفی بپردازه که به دولت ملت خدمت میکنه. بنابراین طب میاد، حقوق میاد، در اشتهای دیگه وارد این حوزه میشه. بنابراین ما تو الان دو مرحله داشتیم، دانشگاه در خدمت دین و دانشگاه در خدمت دولت و ملت. توی عصر ایدئالیسم که من عرض کردم که خب فیلسوفان قاره‌ای با تبختر خاصی ازش صحبت میکنن، هر چقدر منتقد باشن، با عنوان دانشگاه آلمانی ما، دانشگاه برلین ایجاد میشه. دانشگاه برلین جاییه که فیلسوفان بزرگی درش درس میدن، درس میخونن، به توسط وزیر آموزش پرورش آلمان اون زمان ایجاد میشه. ماموریتی که این دانشگاه برای خودش تعریف میکنه، من از زمینه که برآمده هم از همون عصریه که درش داره زندگی میکنه و اون عصر ایدئالیزمه. ماموریتی که برای خودش تعریف میکنه اینه که دانشگاه باید در جستجوی حقیقت باشه. دانشگاه وظیفه‌اش این نیست که به دین خدمت کنه یا به دولت خدمت کنه یا به ملت خدمت بکنه. دانشگاه باید به دنبال حقیقت باشه. سرچ فور دی تروث. جستجوی حقیقت. و این جستجوی حقیقت لازمش دو تا باله به تعبیر اومبولت. یک بال آزادی و یک بال تنهایی. تنهایی به این معنا که فرد بتونه بشینه جایی خلوت بکنه و کار پژوهشیشو بکنه، به یک معنا کم نیاز نبی نیاز از جمع باشه یا حداقل تنهایی اگزیستانسیال خودشو بتونه تمرین کرده باشه که بتونه تحقیق بکنه، و یکی هم آزادی به این معنا که در مسیر پژوهش به هر چیزی که رسید بدون حراس از قدرت سیاسی یا به مرجعیت های دینی بتونه اون رو بگه. بنابراین بحث من توصیفه تا اینجای کار، یعنی دانشگاه برلین که مثلا کسانی مثل گادامر، یاسپرس، نمیدونم هایدگر و دیگران به عنوان دانشگاه آلمانی ما ازش صحبت میکنن که همه دانشگاه رو هم تحت تاثیر قرار داده بدون استثناء، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه هاروارد، این ایده برلینی دانشگاه اینا رو تحت تاثیر قرار داده. من در مقام توصیف گفتم که دانشگاه در جستجوی حقیقت بوده. در مرحله سوم که ما با عصر اتمیزه شدن همه چیز و فردانیت به معنای منفی کلمه، معنای اتمیزه شدن مواجه هستیم، دانشگاه فینکس ایجاد میشه که دیگه دغدغش نه حقیقت، نه دین، نه دولت، نه ملت، بلکه خدمت به همون فردیه که بهش مراجعه میکنه، یعنی میخواد بهش خدمت بکنه، یک مهارتی بهش یاد بده که بتونه اون از مهارتش استفاده بکنه، گره های فردی زندگی خودش رو حل بکنه. این چهار دوره رو به اصطلاح مورخان نهاد دانشگاه جستجو کردن و اعلام خطر کردن از اضمحلال دانشگاه. یعنی اگر دانشگاه قرار باشه که به فقط تبدیل به یه مؤسسه‌ای بشه، مثل همین کانونای مدنی که شما اسم بردین، یا حتی کانونای محدودتری از اونها که فقط به یک فردی خدمت بکنه، اونجا یک مهارت یاد بگیره و بره چیز بکنه، ازش مثلا زندگیش تأمین شه، تکلیف علم و معرفت و حقیقت اینجا چی میشه؟ به همین دلیله که من عرض کردم که ما لازم داریم ایده دانشگاه رو در مقابل نهاد دانشگاه قرار بدیم که دانشگاه رو به سمت شرایط بهتری بتونیم حرکت بدیم. یعنی مواجهه انتقادی داشتن با نهاد دانشگاه بر پایه به اصطلاح ایده پردازی هایی در مورد دانشگاه. حالا اینکه ایده چی میتونه باشه یا میتونه آیا اصلا جستجوی حقیقت باشه، اصلا جستجوی حقیقت به نظر من دیگه نمیتونه باشه، نه دانشگاه که هیچ کسی دیگه نمیتونه جستجوی حقیقت بکنه. ما دیگه به بعد از نیشه دیگه حقیقت متکثره و با این فلسفه های پسا و پست پسا دیگه برای ما روشنه که دنبال حقیقت کلی گشتن خودش توهمی است. بنابراین این که دنبال چی باید باشه، من پیشنهاد، یعنی چیزی که به ذهنم رسید این بود که ما نهاد دانشگاه رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم کارگزار عصر بوده. یعنی هیچ وقت مثلا شما فرض بکنید که در یه زمانه زندگی میکنیم و مثلا همین دوره قرون وسطی فرض بکنید که بخواد دولت مدرن تشکیل بشه، اینجا شما میبینید که دانشگاه یا پیشتاز به صلاح درفکندن طرحی برای دوران مدرن هست یا نیست؟ نیست، دانشگاه نیست. این عصر ایجاد میشه، ممکنه دانشگاهیان نقش داشته باشن که داشتن، یا هم از نظر فکری و هم از تحولات اجتماعی عینی و تاریخی اینا دست به دست هم داده یک زمانه‌ای عوض شده. زمانه که عوض شده، دوره مدرن که ایجاد شده، دانشگاه حاله رو ایجاد کرد. بنابراین دانشگاه کارگزار عصره، نه ایجاد کننده اون عصر. من عرضم اینه که ما اگه به این چهار سوار کار سرنوشت توجه بکنیم، مثلا همین قحطی و بیماری و مرگ و جنگ، مثلا الان جنگ به عنوان یک پرونده اول، خب اگه نظام دانشگاهی یا من چیزی که توجه نمی کنم، منظورم اینه که یه توجه جدیتر و عمیق‌تری اگه صورت بگیره، سیاست مدرن اصولا به اونجا میرسه که بر پایه جنگ طراحی شده و نقد سیاست مدرن به نقد جنگ کشیده میشه و ممکنه خروجی های خجسته ای برای صلح در پی داشته باشه. اینا اینو در واقع فقط یک دریخا و آرزوهاست دیگه، یعنی در حقیقت داریم فکر میکنیم که دانشگاهیان چیکار میتونن بکنن و نه یه طرح ایده های کلی. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما و همینطور از آقای دباغ. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جلیل صحرایی، خوش آمد میگم و بفرمایید ما شنوای نکته و نظر حضرت عالی هست.
سلام علیکم، امیدوارم که صدای منو داشته باشید.
بله واضحه، بفرمایید.
من تشکر میکنم از حلقه دیدگاه نو به واسطه برنامه های بسیار خوبی که میگذارن و تشکر از استاد مصباحیان. اون چه که مسلمه و همگان میدانن و نیازی به توضیح نیست، در دانشگاه های ایران خب متاسفانه ایدئولوژی بر دانشگاه غلبه پیدا کرده. طبیعی است که وقتی که ایدئولوژی غلبه پیدا کنه، استقلال نهادی و همینطور آزادی آکادمیک سلب میشه. در نتیجه نهاد دانشگاه خب از رشد و شکوفایی اون انسانهای فاضل و فضیلتهای انسانی به دور خواهد ماند. منتها سوال من این نیست، خب طبیعی حالا در مورد دانشگاه ایران بحث زیاده. سوالی که من به طور خاص دارم اینه که در دانشگاه های ما الان مطرحه که ما در ابتدا دانشگاه نسل اول رو پشت سر گذاشتیم، دانشگاه نسل دوم که پژوهش وارد دانشگاه شد که متاسفانه باعث شد، من خودم عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه هستم، با اطلاع دارم خدمتون حرف میزنم، نسل دوم دانشگاه که عبارت بود از پرداختن به پژوهش، باعث شد که آموزش که یکی از شاید مهمترین مسئله در دانشگاه باشه به محاق رفت، چون آموزش دیگه نه امتیازی داشت برای ارتقا و همینطور دیگه جدی گرفته نمیشد. بعد حالا بعد شروع کردن دانشگاه نسل سوم، فناوری، دانشگاه نسل چهارم، کارآفرینی، همینطور دارن جلو میرن. سوال من اینه که آیا واقعا در دانشگاه های مطرح دنیا یا در بین صاحب نظران آموزش عالی آیا چنین تقسیم بندی اصلا وجود داره، صحیحه؟ حالا من مطالعاتی که داشتم، مثلا برای نمونه هری لویس که خب خودش رئیس کالج هاروارد بوده سالها، نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد داره، این مشکلات رو اونجا هم بیان میکنه، میگه هدف از تأسیس دانشگاه این نبود که الان حتی هاروارد هم داره. مثلا الان دانشگاه های ما امتیاز به چیه؟ دانشگاه رو تقلیل دادیم به یک بنگاه اقتصادی، یعنی برای کسب درآمد، نه اون تربیت انسان های فضیلتمند یا اون دیدگاه های دوگانه وبری هایدگری که بهش اشاره شد. واسه ببینم آیا این تقسیم بندی که گریبانگیر دانشگاه های ما شده و بسیار هم مانور میدن، آیا این اصلا صحیح است و اون اهداف که دانشگاه تأسیس شده اصلا همخوانی داره یا نداره؟ از اینکه فرصتی به من دادید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. از تو سرایی استفاده کردیم. بله، من یه مقدمه نظری بگم که حداقل از نظر بلاز فلسفی این جدایی بین آموزش و پژوهش امکان پذیر نیست و این از همین تأملات یاسپرس فیلسوف اگزیستانسیالیسته، که چون ما میدونیم که در تجربه های اگزیستانسیالیستی بر اساس تجربه زیسته ای داره شکل میگیره و یاسپرس هم عمیقا درگیر مسائل دانشگاه در زندگی دانشگاهی خودش بوده. میگه من اومدم دانشگاه دیدم که اساتید همه دارن تحقیق میکنن و توی مقاله نوشتن دارن از هم سبقت میگیرن. یه آقایی که استاد آمار دانشگاه بوده یه جمله گفته که کشتگان جنگ مثلا تلف شدن، کل دانشگاه بسیج شده که این رو اخراج بکنه. دانشجویان رو که میبینیم اینا به جای اینکه در کلوب‌های فرهنگی مشغول بس باشن توی کلاب‌های شبانه مشغول دنسن. و مجموعه این عوامل رو که من گذاشتم کنار روی هم دیدم مثلا دانشگاه مورد، یعنی به عنوان دانشگاهی که ما به عنوان یک نهادی که به تعبیر خودش نهاد آلمانی دانشگاه زیر سوال رفته. اینجا یه عبارتی میگه که بسیار به نظر من درخشانه و اون این که آموزش و پژوهش ساید بای ساید نیستن، حتی در کنار هم نیستن، هند این هندن، دست در دست همه. کسی که تحقیق نمی کنه حق به اصطلاح تعلیم نداره. محقق بر اساس پژوهش هایی که کرده هفت و گلوش گیر میکنه میاد یه جایی میگه و کار معلم جز این چیز دیگه ای نمیتونه باشه. ما در سنت غربی فلسفه حداقل خب همه این ما میدونیم مجموعه آثار هایدگر، حالا صرف نظر از این که چه موضعی داشته باشیم یا چه مواجهه‌ای باش داشته باشیم، بیشتر از 110 جلد مجموعه آثار هایدگر، 60 جلد از این مجموعه آثارا درس گفتاراشه. و این درس گفتارها یعنی پژوهش هایی که کرده اومده سر کلاس گفته. بنابراین این جدایی که اینجوری به وجود میاد به نظر من خودش یکی از دلایل اصلی چیزیه که ما بهش میگیم اضمحلال دانشگاه. و حالا خصوصا نسلهای بعدی که شما اشاره فرمودین، نسل کارآفرینی و نمیدونم نسل سوم و چهارم، اونها که دیگه باز جای بدتری داره. البته در دانشگاه‌های خارج از کشورم ما گاهن میشنویم که مثلا دانشگاهی تحقیق محور یا دانشگاهی بیشتر آموزش محور و اینا رو میشنویم، ولی در سطح ایده چیزی که من میتونم بگم اینه که این جدایی بین آموزش و پژوهش یک چیز مهلکیه و اصولا پژوهش باید برای آموزش باشه از نظر. خیلی متشکرم.
ببخشید من یه نکته عذر میخوام، من عرض بکنم اگر اشکال. آقای دکتر الان چون دیدم صحبت دکتر کمالی هم اشاره کرد، خودتونم گفتید در باب چند بار اسم یاسپرس به میان آمد، توی این بحثی که کردید و تحقیقی که یعنی انجام دادید نسبت به، حالا میدونم این اختلاف سیاسی اولا بین هایدگر و یاسپرس و اینکه خب هایدگر نگاهش فرق میکرد و همون دیداری که اینها یعنی مناسباتی که داشتن و بعد به شکراب شد و دیگه تمام شد و نمیپسندید دیگه، خب به آقا نازیسم آری گفت، یه برهی رئیس دانشگاه فرایبورگ شد هایدگر چنان که میدانیم. میخوام ببینم که و بعد اون آخرین باری هم که اون تعبیر مشهور رو که به دستان جذابش نگاه کنید و فرهنگ مؤثر نیست و کتاب زندگی نامه فلسفی من که آورده یاسپرس، وقتی بود که هایدگر آمده بود اونجا به دانشگاه یاسپرس، اینا فکر میکنید حالا زیر این اختلاف سیاسی عمیق که از اختلاف فلسفیشون هم البته نشأت میگرفت تا حدودی، گر که اینها از نهاد دانشگاه می دو فیلسوف برجسته اگزیستانسیال یا حالا پدیدار شناس اگزیستانسیالیست سده بیستم درکشون از امر و فانکشن و کارکرد دانشگاه هم تفاوتایی داشت، یا بیشتر این بروز و ظهوری که حالا هم در سیاست داره هم نگاهی که میکنن، چون بعدن هم که خاطرتون هست من یه دوره یاسپرس درس میدادم، اون کتاب الان فارسیش و یادم انگلیسیش یادم نیست که راجب گیلت آلمانی ها، جرمن گیلت،
نوشته که بعد از همین فاجعه نازیسم و هولوکاست و همه اینها و اینکه ما باید یه مقدار خودمون رو هم نقد کنیم قبل از اینکه دیگران ما رو نقد کنن به خاطر این فاجعه‌ای که رخ داده، بعد اونجا یه توضیحاتی راجع به کارکرد دانشگاه هم میده. حالا چون شما پژوهش کردید میخوام ببینم که نگاه و داوری هایدگر راجع به کارویژه دانشگاه از این حس با یاسپرس هم تفاوت داره با عنایت به آنچه که آوردم و مستحضرید به نیکی.
خیلی متشکرم آقای دکتر دباغ، نکته خیلی مهمی نظر من تر شد. بله تفاوت بنیادین داره، با اینکه البته ما هایدگر رو توی سنت اگزیستانسیالیستی فلسفه قرار نمیدیم، میگیم سنت پدیدارشناسی هستی شناسانه و فیلسوفان اگزیستانسیالیست رو بیشتر از کرکگور و یاسپرس و مارسل و سارت مثلا اینا رو بیشتر اگزیستانسیالیست میدونیم. ولی صرف نظر از این بحثای فنی که میتونه به صلاح مجادله آمیزم باشه، خود یاسپرس در کتاب زندگی نامه فلسفی من بسیار نکته درخشانی رو تر میکنه در به اصطلاح سفاز رابطه‌ای که با هایدگر داشته. میگه در فاز اول ما چون هر دو تاثیرپذیری عمیقی از کرکگور داشتیم و یک نوع ضرورت رو احساس کرده بودیم برای اینکه به نوسازی یا به اصطلاح بازسازی فلسفه در بیاندیشیم، اینجا یکم با هم نزدیک شده بودیم بدون اینکه هیچ کدوم از ما بخوایم دیگری رو وارد دنیای خودمون بکنیم. در فاز دوم احساس اتحاد، یک نوع اتحاد با هایدگر، و در همون حال این احساس که در ژرفای وجود هایدگر یک چیز مبهم و بیگانه میبینم که به سختی میتونم تحمل بکنم. میگه در نظر من اون دوستی بود که در خیالم به من خیانت میکرد، ولی به طور فراموش نشدنی هم در بعضی لحظات به من نزدیک بود. بعد از شرح مفصلی که از این به اصطلاح بحثا فراهم میکنه، مرتبه سوم با هایدگر رو بعد از کتاب هستی و زمان میدونه و میگه اگه رابطم در مرحله اول با هایدگر کم و بیش صمیمانه و توأم با احترام متقابل و در مرحله دوم توأم با تردید و دودلی است، مرحله سوم اصلا غیر دوستانه آغاز میشه. یعنی هایدگر از سال 1933 دیگه هیچ وقت به دیدن یاسپرس نمیره و زمانی که اون رو در سال 1937 از مقام دانشگاهی منفصل میکنن، یاسپرس میگه کلمه‌ای به زبان نمیاره و حسرت میخوره که به هایدگر نگفته که در راه غلط افتاده با اینکه دیر شده. علاوه بر این روابط شخصی که میگه، نکته بسیار مهمی رو که تر میکنه اینه که آیا اصولا ما شرایط امکان نقد یه تفکر فلسفی مثل هایدگر رو داریم یا نداریم، یا اصولا آیا در فلسفه واقعی نقد اساسی اصولا ممکنه یا نه، یا اینکه آیا فلسفه توجه به واقعیت رو از اونجایی که در آدمی بیدار میکنه، آیا ما باید به واقعیت هم در شکل گیری و تکوین اون اندیشه بپردازیم یا نپردازیم. اینجاست که یاسپرس وارد بحث عمل درونی متفکر میشه که مبدع ابلاغ اندیشه های فلسفی شد. میگه نیروهایی در کاره و ما این نیروها رو نمیتونیم بشناسیم و ببینیم، و ولی خودمون در خدمت اینجور نیروها هستیم بدون این که بتونیم دنیای این نیروها رو ببینیم. بنابراین اگه مسئله اصلی نقد فلسفی آگاه شدن به این نیروها باشه که اون اندیشه فلسفی رو به زبان میارن،
پرسش بعدی اینه که آیا از طریق بحث و گفتگو میشه پرتوی بر اون نیروهای تعیین کننده بیفکنیم یا نه؟ برحال منظورم اینه که یاسپرس این بحث رو ادامه میده و نتیجه میگیره که اصلا متفکر فلسفی رو تنها نمیشه با اثرش فقط دید و شناخت، و میخواد این نتیجه رو بگیره که تفکر فلسفی هایدگر بدون توجه به نیروهای درونیش که اون رو به سمت تعیون بخشیدن به اندیشه‌هاش کشوندن نمیشه مورد بررسی قرار داد. این روایت یاسپرس رو اگه ما در کنار روایت کارلوویت قرار بدیم در نوشته که داره به اسم آخرین ملاقات من با هایدگر در روم، میگه موقعی که من با هایدگر دیدار کردم هنوزم اون پلاکارد، اون چیز دگمه علامت نازیسم رو روی کتش داشت، و وقتی من بهش میگفتم که چجوری تو میتونیستی ریاست این دانشگاه رو قبول بکنی و با نازی ها بر سر یک میز بشینی، برافروخته میشد و میگفت که کسی از من چرا نمیپرسه که چرا من استعفا دادم، و این که یک نوع تقدیرگرایی تاریخی درش بود که اگه من نمیپذیرفتم اتفاقات بدتری میفت. بنابراین منظورم اینه که حداقل یاسپرس و هایدگر خیلی در این حوزه ها با هم زاویه دارن و یاسپرس به طور شخصی هم به این پرداخته. خیلی
متشکرم از شما جناب آقای مصباحیان. من قبل از این که به دقایق پایانی داری میرسیم میخواستم بپرسم جناب آقای کمالی آیا مایل هستن، چون فرمودن اگر بحثی در بگیره من نکته ای رو بگم، آیا مایل هستید که نکته ای رو بفرمایید جناب آقای کمالی؟
جناب آقای کاروان خیلی تشکر میکنم از سخنور محترم، سخنران محترم جناب آقای دکتر مصباحیانم خیلی تشکر میکنم، عزیزان دیگر که سخن فرمودن از جمله آقای دکتر سرایی که نکته های مهمی فرمودن. وقت نیست، اگر اجازه بفرمایید صحبت رو موکول بکنیم به جلسات بعدی درباره دانشگاه، به خصوص جنبه هایی که به ایران مربوط است، به همین مسئله معرفت و تربیت شهروندان، اینا بذاریم برای جلسات بعد. و فقط یه مطلبی راجع به این دانشگاه فینیکس اگه من درست شنیده باشم، این دانشگاه فینیکس از جنس دانشگاه دیگر نیست. الان میدونید چند تا شکایت حقوقی به عنوان کلاهبرداری اینا درباره همچون مؤسسات تعلیمات از راه دور برقرار هست. یکیش نمونهش اون دانشگاه واقعا سخیف ترامپ بود. دانشگاه فینیکس به شدت تحت تعقیب قانونی است و دانشگاه دیگری که به خصوص از دولت امریکا سوء استفاده کردند به خاطر کسانی که جنگ رفتن به اینها وام‌های با بهره دادند و اینها رو در واقع معلق کردند. اینها اصلا دانشگاه نیستن، اینها مؤسسات حقوق‌برداری و کلاهبرداری هستند و اصلا دانشگاه نیستن. اسم اینها رو نباید در مقابل کنار دانشگاه آورد. اون تفکیک دانشگاه پژوهشی و دانشگاه آموزشی تفکیک بی‌وجهی نیست. خیلی دانشگاه در امریکا، در امریکا نزدیک 4000 مؤسسه آموزش عالی هست و از اینها بعضیشون تعداد خیلی کمترشون، تعداد خیلی قلیلشون با عنوان دانشگاه پژوهشی شناخته میشن، ریسرچ یونیورسیتی. اغلب دانشگاه ها، بخش اعظم دانشگاه ها ریسرچ یونیورسیتی نیستن، دانشگاه های آموزشی هستن. برای همین اینا تفکیک های واقعا مبنایی نیست. امیدوارم در جلسات بعدی به امید خداوند بحث جدی بشود در این باره کرد، به خصوص با توجه به مسئله ایران و دانشگاه در ایران. خیلی متشکرم از سخنران محترم، از حلقه دیدگاه و از شخص جناب عالی جناب آقای کاروان. خیلی ممنونم.
ممنونم جناب کمالی. بله همونطور که فرمودید برای جلسات بعد ما در واقع امروز چراغ رو روشن کردیم و چراغ رو با آقای دکتر مصباحیان روشن کردیم. منظور من چراغ بحث دانشگاه ایرانی و کلا بحث دانشگاه و اینکه در ایران عزیز ما چه سیر رو طی کرده و چه محصولی داده و چه تأثیری در فرهنگ و تأثیرات اجتماعی داشته. و خب 11 نشست دیگه ما برنامه‌ریزی کردیم که انشاءالله سومین شنبه هر ماه میلادی برگزار میکنیم و وعده دیدار ما برای نشست دوم
آقای کاروان من صدا شما رو واضح ندارم. آقای دکتر کمال شما
میاد
ولی خیلی من واضح نیست، یعنی خیلی
چور. الان صدایم خوبه؟
آره الان خوب شد. الان
بله بله ببخشید. عرض می‌کردم نمی‌دونم صحبتم اصلا شنیده
آره قابل فهم بود ولی به سختی.
بله بله ولی صدام آروم. بله عرض می‌کردم و نشست هفته بعدی هم که شما رو برای نشست مجده کتاب زیارت خواهیم کرد، منظورم شما عزیزان و شنوندگان حلقه دیدگاه نو هست و دنبال کنندگان حلقه دیدگاه نو. حسین جان اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد از اون هم جناب آقای مصباحیان کلام آخر رو بفرمایند.
بود آره نه خیلی خیلی ممنون، من تشکر میکنم، جلسه خوبی بود. فقط یه نکته رو میخواستم بگم تصدیق کنن آقای دکتر مصباحیان اگه من اشتباه میکنم. ببینید ما یک خطا داریم، مغالطه منطقی هست به نام جنتیک فلسی دیگه، یعنی مغالطه خاصگاه یا مبدأ. این یعنی چه؟ یعنی که مثلا ما یه ایدهی داشتیم در مورد نمیدونم دموکراسی، ایدهی داشتیم در مورد حتی ایده های کلان در مورد زندگی، یعنی ایده های مختلف. خب وقتی که داریم بحث میکنیم در مورد شرایط کنونیمون و نسبتی که اکنون با اون وضعیتمون داریم، حالا بیاندیشیم که خب الان داریم فکر میکنیم که ما شاید بتونیم کارکردهای دیگه ای هم رو برای دانشگاه تعریف کنیم. اون وقت آقای دکتر مصباحیان به من بگن نه ایده اصلی اون بوده. خب ایده ها متحول میشن آقای دکتر. ممکنه که ما خب کانت، هگل، یاسپرس، وبر، خب اینا آدم های محترمی هن، ولی خب لزوما دلیل نداره که همه حقیقت رو در دست داشته باشن. برای ما میتونیم به تلقی هایی از دانشگاه برسیم که ممکن است تلقی های اونها فاصله داشته باشه. چون شما یکی دوبار اشاره کردید، خب این فاصله گرفتن از ایده اصلی و اولیه هست. میخوام بگم که شاید این مغالطه خاصگاه و مبدأ باشه. خب باشه فاصله باشه، خب ما تعریف جدیدی میکنیم، همونجوری که ایده های مختلف تحولات بنیادینی به خودش دیده. خود همین مفهوم دموکراسی رو ببینید، جامعه مدنی رو ببینید، و خب میتونه این برای دانشگاه هم بیفته. آره این میخواستم من بپرسم و شما اگه حالا نکته پایانی هم دارید در مورد جنبندی بکنید در مورد صحبت درون استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. من یه نکته در مورد بحث آقای دکتر کمالی بگم، بعدم بحث آقای دکتر کاجی و رفع زحمتون کن. این دانشگاه فینکس رو که من گفتم توی متون مربوط به دانشگاه این مؤسسه تر شده به عنوان علامت هشداری برای فاز چهارم دانشگاه، یعنی بعد از به اصطلاح دانشگاهی که در خدمت برلینه. مثلا منابعش من بتونم بفرستم، مثلا یک به سوی دانشگاه پسا مدرن که اومده آیین نامه این دانشگاه فینکس رو بررسی کرده، که درسته که یک خودش یک مؤسسه است، منم عرض کردم خودش رو مؤسسه میدونه، ولی علامتیست، هشداریست برای اینکه دانشگاه از چه وضعی داره به چه وضع دیگری پیش میره و ترکش های دانشگاه فینکسی رو ما در قالب نمیدونم مارکتینگی که در رزومه ها صورت میگیره میبینیم. این یه نکته. اما نکته دوم آقای دکتر کاجی، من هیچ وقت نگفتم که ما یک ایده دانشگاهی داریم و باید بهش وفادار بمونیم. من دقیقا عکس این حرف رو زدم، یعنی اگه قرار باشه ما به یک ایده وفادار بمونیم که دیگه اصلا بس تحولات تاریخی ایده ها منتفی به انتفاع موضوع میشه. من گفتم دانشگاه تا الان در خدمت به اصطلاح عصرها بوده، الان جهتگیری که باید به نظر من صورت بگیره اینه که به مسائل مبتلا به عصر بپردازه و بتونه عصر بعدی که ایجاد میشه رو درش تأثیر متفاوتی بذاره. اما نکته‌ای که در مورد خود دانشگاه هست ما در سنت پدیدارشناسی اصولا نه در مورد دانشگاه، در مورد هر چیزی، همه این تعاریف رایج و برداشت‌های رایج رو در پرانتز قرار میدیم، بین الهلالین قرار میدیم و حالت تعلیق در میاریم تا بتونیم احتمالاً به چیزی که میشه گفت ذات اون چیز، که البته ذات کلمه مشکل داری هست، نیچرش، ماهیتش، اسنسش پی ببریم. بنابراین وقتی ما میگیم چیستی یک چیز، مثلا وقتی ما میگیم چیستی دوستی، شما نمیتونین از چیستی دوستی یه چیزی در بیارین که دشمنی باشه معنیش، یعنی باید در همون چارچوب کلی باشه دیگه، یعنی باید در جهت تعمیق پیوند بین دوتا آدم باشه. شما وقتی از دانشگاه صحبت میکنیم، ما در پدیدارشناسی تکوینی دانشگاه نکته ای هم که دوستان اشاره کردن، باید تعریفی از دانشگاه ارائه بدیم که این تعریف متفاوت باشه از سایر نهادهای موازی، از نمیدونم حوزه علمیه گرفته تا مؤسسات غیر رسمی گرفته تا NGO های فرهنگی گرفته. چه چیزی دانشگاه رو متفاوت میکنه از سایر نهادهای؟ ما باید به این سمت، در این سمت حرکت بکنیم، تعریفی از دانشگاه ارائه بدیم که بتونه توضیح دهنده ذاتش و اسنسش و ماهیتش باشه. من که عرض کردم که دانشگاه فینکسی در جهت خلاف حرکت دانشگاه است، اینه که شما در خدمت به دانش و معرفت که برحال با دانشگاه آمیخته است، نمیتونین خدمت به فرد رو در بیارین. خدمت به فرد میتونه در فضاهای دیگه احتمالا دنبال. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم از همه مباحث. تشکر میکنم از شما و دکتر کاجی، از دوستان و از حلقه دیدگاه نو. امیدوارم موفق بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. ممنون که تشریف آوردید، دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکر از شما. منم به سمت خودم تشکر میکنم، همینطور شما و همینطور عزیزانی که حوصله کردن و در کنار ما بودن. امیدوارم که این نشست و این زمانی که در کنار شما بودیم ارزش افزوده‌ای باشه به زمانی که صرف کردید، بودید، شنیدید. و همینطور ممنون از دوستانی که در بخش دیوارنویسی شرکت کردن و نکته نظراتشون رو در اون بخش یادداشت کردن و حالا فکر کنم که آقای دکتر مصباحیان هم یاد دیدن، فرصت کردن ببینن.
نه متاسفانه من ندیدم، ولی حتما میبینم. چشم، خیلی متشکرم.
آقای کاروان، من صدا شما رو ندارم، فکر میکنم دوباره یه مشکل فنی هست.
آره من فکر میکنم شما اتاقو تمام بگو اگر که من در حرکت هم اصفایی میکنم.
جلسه تموم هست و من تشکر میکنم مجددا از آقای دکتر مصباحیان، ممنون از بحث جذاب و خوبشون، از همه عزیزانی که حضور داشتن، به خصوص اونهایی که در مسئله کردن، در پرسش کردن. مطمئن هستم که آقای دکتر مصباحیان بیشتر رو بهتر در مورد همه این پرسش ها فکر میکنن و حالا نمیدونم در صدد هستن منتشر بکنن مبتنی بر این جلسه چیزی یا نه، ولی در صدد خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید آقای دکتر. و اگه نکته ندارید، نکته پایین ندارید، میتونیم اتاق رو به پایان برسونیم.
خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون. نکته ندارم، خیلی استفاده کردم از نظرات دوستان. حتما بهش طبیعتا فکر میکنم و این خلقایی که در بحث من هست حتما بهش جدیت بکنم. خیلی متشکرم.
خیلی خیلی ممنون از حضورتون. همگی رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
خداحافظ. شبتون بخیر. شب همگی بخیر.